بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. موضوعی که میخواییم خدمت بزرگواران باشیم، عنوان کلیش دین، اخلاق و حقوق حقوق جنسیه، که به نحو خاص روی موضوع هوموسکسوالیتی که حالا به غلط ترجمه میشه همجنسگرایی، روی میخواییم بحث کنیم. من چون حالا همه جدی ترجمه میکنم، این ترجمه رو نوشتیم. که یه بحثی که لااقل دو طرف داره و طرفین هم با هم اختلاف شدید دارند، ظاهراً زمانی دیدگاه رو میشه قبول کرد که دو تا کار انجام بشه: هم انسان دلیل برای دیدگاه خودش بیاره، هم دلیل‌های دیدگاه رقیب رو رد نقدش کنه. صرف این که من بیام دلیل دیدگاه رقیبم رو نقد کنم دلیل نمیشه که حرف من درسته. اون کاری که آدم قالا مواجه میشه تو خیلی از این مقالات که وقتی میخوان بحث کنن، فقط میان میگن که دیدگاه اون غلطه، پس دیدگاه ما درسته. برای همین من کلیت بحثم رو توی دو تا فاز تنظیم کردم. یک دسته از بحثم ناظر به نقد دیدگاه رقیبه، یه دسته هم ناظر به بحثای ایجابیست درباره اون حرفایی که خودم میخوام بزنم. اگه بخوایم ادعای طرفین رو صورت بندی کنیم، من به نظر میشه اگه بخوایم حالا فعلا از عنوان همجنسگرایان اون طرف استفاده کنیم، این طرفو میشه عنوانش گوش خانواده گرایان، ولی که الان دارن میگن خانواده همجنس و اینها، ولی تو عرف جامعه جهانی اصلا افرادی هم که درگیرن مخالفن با بحث همجنسگرایی، کسانی هن که حرف اصلیشون تمرکز رو خانواده است و میگن این پدیده خانواده رو دچار اختلال میکنه. که حالا یکی از افرادیم که من زیادش استفاده کردم این آقای پیتر اسپریج که آمریکاییه، توی شورای عالی خانواده است توی همین آمریکا، یعنی عضو ارشد اونجاست و مقالات اونجا می‌نویسه. کاملا هم مثلا مقالات ایشون رو بخونید یا کتاباشو بخونید، خیلی می‌بینید که خواستگاه مهمترین منتقدان همجنسگرایی خانواده است. برای همین من عنوان خانواده گرایی در مقابلش گذاشتم. من اگه بخوام صورت‌بندی خیلی مختصری بکنم از این دو تا دیدگاه، در واقع خانواده گرایان اصل حرفشون منتها من یه نکته هم بگم توی صورتبندی این دیدگاه لااقل مخالف همجنسگرایی، ما دو تا صورتبندی میتونیم داشته باشیم: یک صورتبندی کاملا بین المللی، یک صورتبندی خاص اسلامی. من سعی کردم تلفیق این دوتا رو بگم، ولو که در بحثام کاملا یه جایی نشون میدم که کجای بحثای من مشخصا اسلامیه، کجاهاش یعنی جهان شموله. من تا اونجا هم که دارم میگم اسلامیه، نمیخوام اصطلاحا از آیه و روایت دلیل بیارم. ببینید یه نکته کلی رو درباره خود نسبت اسلام با اخلاق، با مسائل عقلی، با حوزه‌های دیگه باید آدم در نظر بگیره، این است که وقتی ما وارد اسلام میشیم بعدش چی میشه. دو تا تلقی هست. یه تلقی این است که بعدش میگیم این تلقی حالت ابن تیمیه است. حالا امروز هم خیلی طرفدار پیدا کرده این ابن تیمیه، سردسته این جریان های ظاهرگرایی و ضد عقل و این هاست، که الان جریان های نیم سلفی و این هم غالبا از ابن تیمیه خیلی براشون معیاره. یه جمله ای داره میگه که عقل به درد این میخوره تا دم در دین شما رو برسونه. دم در دین که رسیدی عقل تو بنداز و بیا تو. یه تلقی از بعد از دین اینه، یه تلقی این است که نه، این عقلی که باهاش تا دم در دین اومدی تا آخرم با همین عقل داری میری. العقل ما عبده به الرحمن، اونی که عبادت میکنه عقله، مخاطب اصلی عقل، مخاطب اصلی دین عقله. برای همین عقل همواره حضور داره، بلکه به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام توی نهج البلاغه جمله‌ای رو میفرمایند، میگن لیسیرو لهم دفاعن العقول. پیامبران اومدن که دفینه ها، گنجینه های عقل رو از این زیر خاک در بیارن، شکوفا کنند. خب اگر اینجوری شد، دیدگاه اسلامی که من دارم میگم، تبیینم میخوام بکنم تو این جلسه، منظورم این نیستش که دیدگاهی است که فقط به درد ما میخوره به درد دیگران نمیخوره، فقط چون آیه و روایت و تعبد و اینها ما میخوایم قبولش کنیم. نه، من به نظرم این دیدگاه اسلامی یک دیدگاه کاملا عقلیه، اون تا عقلی که شکوفا شده، ابعادی رو دیده که بقیه ندیدن. برای همین اون استدلال های این آقای پیتر اسپریج رو آخر بحثم خیلی مختصر خواهم گفت، عمدش استدلال های خودمه مبتنی بر چیز. و در فرایند بحث من وقتی آیه یا روایتی میارم، اصلا منظورم این نیست که چون آیه است قبول کنید. من یه تحلیل عقلی میکنم، حالا ادامه بحث خواهید دید، تحلیل عقلی که کردم میگم این آیه هم همین رو داشت میگفت. ببینید آیه واقعا آیه میگفت یا نه. شما میتونید بگید آیه میگفت، میتونید بگید نه اصلا قبول ندارم نسبت دادن و اصلا آیه رو قبول ندارم، استدلال بحث بنده رو کار داشته باشید. این نکته اسلامی که گفتم منظورم این بودش بود. علت که این توضیح دادم اینه که من اینجا از کلمه حیا استفاده کردم. کلمه حیا یک کلید واژه‌ای است که ادبیات دینی خیلی برای ما پررنگ و قویش کرده، ولی که خود مفهومش کاملا مقدم بر دینه. من خلاصه صورتمندی نگاه خانواده گرایان رو این میگم که رفتارهای جنسی انسان تحت ضابطه اخلاقی حیا موجه میشه. هر رفتار جنسی موجه نیست، حتما باید زیر ضابطه حیا قرار بگیره. از این رو برقراری رابطه جنسی با همجنس نه تنها جزء حقوق بشر نیست، بلکه گناه و جرمه. این دیدگاهی است که در واقع ما که مخالف همجنس گرایی هستیم بهش قائلیم. دیدگاه همجنس گرا این است که همجنس گرا یک حق از حقوق بشره و چون یک حقه، هیچ شخص یا نهادی از جمله دین، حالا از این دعوا صرف نظر که دین نهاد فرانهاد اینا رو نمیخوام مناقشه کنیم، کلی شو دارم عرض میکنم، هیچ کسی اجازه ندارد اینا رو از حقوقشون محروم کند. این خلاصه این دو تا دیدگاه رقیبه به نظر بنده. قبل از اینکه وارد بررسی ادله بشم، نیازمند اینیم که یه نگاه مختصری به تاریخچه بحث داشته باشیم که صورت مسئله درست فهمیده بشه. یعنی حالا خیلی از مسائل هست میگن از زمان نمیدونم یونان باستان محل نزاع بوده، محل بحث بوده و اینها. مسئله همجنسگرایی به این معناش یه مسئله کاملا مدرنه، سابقش هم خیلی خیلی کمه، یعنی به 50 سال شاید مثلا نرسه به این معنی که امروز محل بحثه. که شروعش رو اگه بخوایم بگیم این که تقریبا تمام ادیان الهی همجنسگرایی یا به تعبیر دقیق‌تر همجنس بازی، اینو بعدا میگم چرا تعبیر دقیق‌تره هوموسکسوالیتی همجنس بازیه نه همجنسگرایی. ما یکی از مشکلاتی که تو زبان فارسی داریم این است که بعضی وقتا کلمه یه جوری ترجمه میشه، بعد با اون ترجمهش یه فرهنگ خاصی رو با خودش میاره که اگر اون ترجمه نبود اصلا شما نمیدونستی اونجور از اون کلمه دفاع کنید. داخل پرانتز یک مثالشو بگم که خیلی مثال قشنگه، چند تا مقاله هم روش نوشته شده، یه پایان‌نامه هم روش دفاع شده. کلمه ناسیونالیسمه. نیشن معناش ملیت نیست، ملیت یک کلمه دینی با بار معنای بسیار مثبت. این عربا خوب درجهش میگن. قومیت، شعب، میگن شعبیه، شعب، قومیت، نژاد. ناسیو مهمترین معادلش نژاده. در واقع معنای دقیق ناسیونالیسم نژادگراییه، قومیتگراییه. اما همین که شما بگی قومیتگرایی، ناسیونالیسم به شدت زمین میخوره. اما بگی ملیتگرایی، کلمه ملیت و اصلا ملت معنی که امروز ما فهمیدیم غیر از کلمه ملت قرآنیه، فضا رو عوض کرده. الان همین شو راحت بگید آقا ما ملیگراییم، ما مثلا رویکرد ملی داریم و اصلا هیچ ناراحت هم نمیشید. اما اگه رویکرد قومی داریم، رویکرد نژادی داریم، خودتون حاضر نیستید این حرفو بزنید. بر همین است که تو خود فضای غرب اینترناسیونالیسم خیلی ارزشمندتر از ناسیونالیسمه. فرا شعبی، فرا نژادی. من تا حالا این سه پرانتز کوچیک وسط بحثم بود. میخوام بگم این هوموسکسوالیتی هم ترجمهش به همجنسگرایی دقیق نیست. اینو این آقای پیتر اسپریجتون مقالش گفته، مقالش رو هم من چون دیدم مقاله خوبیه خواستم ترجمه کنم. دیدم ترجمهش هم خیلی طولانی میشه، هم باید دقت‌های زیادی به خرج بده، هم خیلی نکته‌هاش به فرهنگ ما نیازی لااقل نداریم براش. هم اصل مقاله رو لینکش توی سایتم گذاشتم، هم گزارش مقاله رو من توی سایتم به فارسی نوشتم که اگه دوستان خواستن مطالعه کنن، که ایشون داره اونجا تحلیل‌هایی میکنه، از جمله میره سراغ اینکه چرا کلمه هوموسکسوالیتی رو ایشون میگه من اصرار میکنم و بعد میگه هوموسکسوالیتی با کلماتی مثل گی و لزبیان اینا متفاوته. اونها اگه بخواید فارسی بگیم گی و لزبیان رو بعد بتونیم بگیم همجنسگرا تو فارسی، اما هوموسکسوالیتی ترجمه خوبش اون توضیحی که شما میده تو بقیه بحث هم اشاره خواهم کرد، همجنس بازی معادل خوبیه تو فارسی براش. خب در صورت تو تمام ادیان الهی این مردود بوده. لااقل خیلی نکته سادهش این است که ادیان الهی که ما میشناسیم تو جهانم رایج ادیان ابراهیمیه. ادیان ابراهیمی هم میدونید که لوط، حالا برخی نقلا میگن پسرخاله حضرت ابراهیم بوده، برخی میگن خواهرزادش بوده، خلاصه با حضرت ابراهیم هم معاصر بوده هم فامیل بوده. و قوم لوط که لااقل این عمل توشون خیلی معروفه و مسئله خیلی چالش برانگیزی هم شده، معاصر حضرت ابراهیم هن. یعنی از زمان حضرت ابراهیم مسئله عمل قوم لوط تو همه ادیان به شدت مورد مؤاخذه قرار گرفته و برای همین هم تو امروز هم که موندیم الان دین مسیحیت و یهودیت و اسلام لااقل مهمترین ادیان الهی جهانه، اینا که اصل دیناشون همش مخالفند. و البته حالا بگذاریم که یه عده شروع کردن مناقشه کردن توی هر ستاش. منتها عرضم این است که توی فضای ادیان تا 1960 1970 همه ادیان عموم جوامع این رو به عنوان یک عمل به رسمیت نمیشناختند. تو فضای روانشناسی به عنوان یک اختلال میشناختنش، یه اختلال روانی. اما از کجا این فضا شروع به تغییر کرد؟ در 1969 در آمریکا یه درگیری‌های رخ میده، ظاهرا یه دادگاه یک زوج همجنسگرا رو محکوم میکنه، یه عده در دفاع از اینها اعتراض و تظاهرات و اینا میکنن، درگیری خیابون رخ میده. مقارن همین سال توی کانادا هم یه تظاهراتی رخ میده و کانادا ظاهرا جز اولین کشورهاست که رفع جرم میکنه. رفع جرم غیر از قانونی کردن ها، رفع جرم میگه دیگه شما نمیتونید به این بهانه کسی رو مجازات کنید، اما هنوز قانونی نشده. در 1970 راهپیمایی‌های بزرگ همجنسگرایی توی یک دو تا از ایالت‌های آمریکا رخ میده. این راهپیمایی‌ها رو هر سال تکرارش می‌کنن. در 1973 APA که مخفف American این کلمه رو همیشه قاطی می‌کنن. حالا انجمن روانپزشکی و این با روانشناسی، چون همیشه سایکولوژی همیشه تو ذهنم میاد تا می‌خوام روانشناسی روانپزشکی بگم قاطیش می‌کنم، ولش کنید. روانپزشکی آمریکا که Diagnostic and Statistical Manual رو تنظیم میکرد، این توی DSM معروفه که دفترچه راهنمای تشخیصی و آماری تعبیرشه که در واقع برای بیماری های روانی، اختلالات روانیه، این رو تنظیم میکرد بدون هیچ پژوهش. اینو گفتن، من مقالش رو هم توی همون مقاله خودم گفتم اینجا، هم فکر کنم نه نذاشتمش اینجا، بدون هیچ پژوهشی، تاکید میکنم بدون هیچ پژوهشی، بدون هیچ داده‌ای، اومدن صرفاً به خاطر این تظاهراتی که رخ داد و اینا تجمع کردن جلوی همین انجمن، شعارهایی دادن، کاری که کردن، اینا اومدن رأی گیری کردن. رأی گیریشون هم حتی اگر بخوایم به نظام رأی گیری عمل کنیم که تو فضای علم جای رأی گیری نیست، حتی تو فضای رأی گیری هم رأی گیریشون خیلی خوب نبود، به خاطر اینکه 15 تا عضو داره این انجمن، این 15 تا تو جلسه رأی گیری دو تا غایب بودن با یک رأی بیشتر از افراد باقی مونده. یعنی اگر اون دو نفر حاضر بودن معلوم نبود یک رأی بیشتر باشه، حتی به لحاظ نظام رأی گیریش هم درست نبود. این رو رأی دادن که اینو حذفش کنیم بدون هیچ پژوهشی. و بعدش سال بعدش که دوباره این کتابو هر سال، این طبقه بندی رو هر سال ارائه میدن، این رو حذف کردن. و الان هم شما وقتی کتابای همجنسگرا رو بخونید مکرر میگن که در سال 1970 در سال 1974 پی بردن جامعه علمی که همجنسگرایی یک اختلال نیست، یک واقعیت است. گفتم هیچ جا پی نبردن. این رو مقالش هم خدمتتون میگم که حالا فقط این الان نه اینجا نیوردش متأسفانه، حالا ولی تو مقالم گذاشتم که نقد همجنسگرایی که نوشتم دوستانم شاید تو کانال یا تو سایتم دیده باشن. اونجا آدرس جواب آقای فیکی هیلی اگه اشتباه نکنم، ببخشید فیلی هیکی، ایشون مقاله گزارش داده، همه اطلاعات داده و اصلا گفته روند روال کار همین این دفترچه چجوریه. بعد مثال، فقط یک از مثالاش اینه، مثال دیگه میاریم که فلان بیماری رو با یه رأی گیری جابجا کردن، همه کسایی که چرا، چون بودجه های فدرال کم میومد برای حمایت از بیماران، همه بیمار از بیماری در اومدن تبدیل شدن به آدمای عادی، برای دیگه اینا حق بیمه بیمه درمانی نمیدونم کمک ها تعلق نمیگیره. یه مقاله انتقادیه که روانشناس آمریکایی این آقا، ولی اینجا اطلاعاتو داده. خب این در 1974 است. این که میگن یه کار علمی، میخوام میگم علمی رخ نداد، فقط اینو به لحاظ فشارهای اجتماعی حذفش کردن. در 1990 موجی پدید اومد برای اثبات ژنتیکی بودن این مسئله، یه آقای هابر اگه اشتباه نکنم، ایشون یه مقاله ای نوشت و مدعی شدش که ژن همجنسگرایی رو کشف کردن. یه آقای دیگه یک تحقیق دیگه انجام داد، اینم مؤیدش بود، تو کانادا تحقیقات انجام داد دقیقاً با همین کیس و نشون داد که نه همچین موردی نیست. دعوا شدید شد. توی دهه 90 موج این که همجنسگرایی ژنتیکیه خیلی قوی شد، در حالی که توی دهه 2000 و 2010 هرچی اومدیم جلوتر این موج به شدت تنزل پیدا کرد. من مقاله رو توی کتاب خودم آدرس دادم، مال 2017، یکی از کسانی که مدعیه که همجنسگرایی تو دی ان آی ما وجود داره و چیز کرده، آخر مقالهش تصریحش اینه، میگه این حرفا که ما گفتیم فعلا در حد تخمینه، یعنی آخرش که خودش مدعی میخواد کلی یه نفر نیست، یه گروه پژوهشن تنظیم کردن، اون گفته که آخرش ما بیشتر از این نرسیدیم. برای همین نهایتاً اثبات گرایش نشد. اما در 1996 این موجه که رخ داد، موج خانواده گراها که توی آمریکا هم قوی بودند، اینها در مقابل این موج وایسادن. آخر قانون دوما رو که به کنگره ارائه کردن در 1996 تو اونجا تصریح شد که زوج یعنی فقط زن و مرد و ازدواج رسمی در آمریکا فقط این است، که کاملا طعنه‌ای بود به جریان همجنسگرایی، که خود همجنسگرا تو کتاباشون میگن که اینا عملا همجنسگرایی رو مردود اعلام کردن، از ننوشته مردوده، ولی تصریح کردن که زوجی که ما به رسمیت شناسیم فقط اینه. پس تا 1996 خبری نیست هنوز به لحاظ قانونی. اولین جایی که قانون ازدواج همجنسگراها تصویب شد 2001، یعنی تا حالا الان ما 2019 وارد شدیم، چند روزی 2019 وارد شدیم، اگه بگیم چند روز هم تازه گرفتیم 17-18 سال بیشتر نیستش این قانون و این فضایی که الان هست. توی هلند تصویب شد، تو کانادا که اون رفع جرم انجام شده بود باز تا 4 سال قانون تصویب نشد، در 2005 تصویب شد. تو خود آمریکا 2013 لغو ماده است، 2015 مصوبه قانون. این دوتا هست، چون وقتی من مطالعه می‌کردم می‌دیدم که خیلی وقتا میگن 2013، بعضی میگن 2015، موندیم پدوم این دوتا درسته. بعد دیدم که 2013 اون قانون دوما رو لغو کردن، یعنی شبیه رفع جرم توی کانادا. 2013 نه، قانون به رسمیت شناختن ازدواج‌های همجنسگرا رو تصویب کردن. این تاریخچه بحث، یعنی این ما با یه پدیده خیلی خیلی جدید مواجهیم. این نیست که یه پدیده ایست که مثلا خیلی تاریخ داره و بشر مدت‌ها به این پی برده و تازه کشف کرده و یا زمانی که علوم رفت و فضاهای رشد علمی ما رو به اینجا رسوند. نه، این خبرها نیست. یک پدیده اجتماعی است، یه موج اجتماعی رو افتاد، یه عده کاری رو انجام دادن توی جامعه تثبیت کردن. خب حالا تعیین محل نزاع، این اون نکته است که این آقای پیتر اسپریج تذکر میده. میگه که توی این بحث و الان تو کتاب روانشناسی بعد از اون جریان، الان توی لااقل بعد از 2000 تعبیری تو کتاب روانشناسی وارد شده که انسان‌ها سه گونه‌اند، یا دارای از ابتدا سه گونه‌اند: دارای گرایش به جنس مخالف، دارای گرایش به جنس موافق، دارای گرایش به دو جنس. و این آقای پیتر اسپیچ میگه آقا این گرایش دارن، جهتگیری جنسی که میگیم یعنی چی؟ ایشون تذکری که میده، تذکر خیلی خوبی هم هست، میگه سه تا مفهوم رو در مورد گرایش و جهتگیری جنسی باید از هم جدا کنیم. یکی جهتگیری به معنی گرایش و میل داشتنه، به معنی میل طبیعی، که همین که ادبیات رایج گفتم روانشناسی هم شده، انسان‌ها با سه گرایش به دنیا میآیند. یکی گرایش به معنی هویت، یعنی یک کسی میگه من همجنسگرا هستم، ابراز میکنه هویت خودش به عنوان همجنسگرا. من میگم من دگر جنسگرا هستم، یکی میگه من دو جنسگرا هستم، این هویت. سومش این است که نه، یک کسی اقدام میکنه به این عمل. بعد ایشون با آمارها نشون میده که این سه تا همپوشانی نداره، یعنی به قول ما طلبه ها رابطه شون عام خاص منبعه، یعنی که برخی ها هستن اولین، دومی و سومی لزوما نیستن. یه طرف گرایش در درون خودش احساس میکنه اما نمیگه من همجنسگرا هم و عمل هم هیچ وقت انجام نمیده تو عمرش، یا طرف ابراز هویت میکنه اما میگه من اینجوری ام، اما بهش میگه تو از بچگی گرایش اینجوری داشتی؟ میگه نه، یعنی گرایش طبیعی در خودش قائل نیست و از اون طرف هم اقدام هم نمیکنه. و یه عده هم اقدام میکنن، اون دو تا قبلی رو قبول ندارن. یعنی ما سه تا مفهوم داریم، این سه تا مفهوم باید از هم دیگه جدا کنیم. و نکته ای که ایشون تذکر میده، میگه یک از مغالطاتی که همجنسگراها مرتکب میشن این است که به اسم همجنسگرایی، یعنی گرایش، اینجا دیگه کلمه همجنسگرایی معنی هم دقیقه کلمش دارم میگه، به اسم همجنسگرایی یا به اسم دفاع از انسانهای همجنسگرا، هویتهای همجنسگرا، میان از عمل همجنس بازی دفاع میکنن. عمل همجنس بازی سکشوال کانداکته، کانداکت یعنی درگیر شدن. ایشون توی اون مقالش توضیح میده، میگه هوموسکشوالیتی معناش سکشوال کانداکته. بعد میگه ولی مثلا شما وقتی گفتی که گی یا لزبیان، اینا خیلی به دو تا مفهوم گرایش و اقدام هویت خیلی نزدیک میشه. میگه که این حواستون باشه، ما سه تا مفهوم داریم، این سه تا مفهوم با هم دیگه قاطی نکنید. و اینها وقتی که میخوان نقد کنند و دفاع کنن از همجنس بازها، میان میگن آقا جون خلاصه گرایش طبیعی به اسم همجنس گرایی هست، همون گونه که نژاد تو طبیعت انسان‌ها هست، همجنس خواهی هم تو طبیعت یه عده از انسان هست، همون گونه که نژاد سفید و شما نمیتونید سیاه و ملزم کنی که حتما باید سفید بشی، همجنس گرا هم نمیتونید اون بریش بکنید. ایشون میگه که ما این ستا رو از هم جدا کنیم، ما که مخالفیم، ایشون خودش میگه و من میگم ما هم که این طرف هستیم مخالفیم، اینجا ما بین آیه اسپریچ کاملا هم رأییم، ماها بحثمون سر اقدام و رفتاره، ما بحثمون نه سر هویت نه سر گرایشه، ولی که در مورد گرایش و هویت هم حرفایی داریم، ولی اصل نزاع اینه. یعنی فرض بگیریم گرایشی باشه، فرض بگیریم هویتی هم باشه، محل بحث ما این است که آیا این رفتار رفتار حق از حقوق بشره یا رفتار خلاف اخلاق و جرمه. محل بحث ما اینه. خب من عرض کردم که ما دو تا بحث خواهیم داشت. یه بحث ما این است که دلیل های طرفداران رو بررسی کنیم، یکی هم بحث این که دلیل های خودمون رو بگیم. من اولش به خاطری که اصلا این حرف جدیدیه تو جهان مطرح شده، رفتم سراغ ادله موافقان همجنسگرایی. خب با توجه به اینکه قرار جلسه دیگری هم شما خدمت جناب آقای دکتر آرش نراقی باشید و ایشون لا امیدا که من میشناسم توی ایرانی ها خیلی از این مسئله دفاع کرده، خیلی از بحثای من ناظر به ایشونه، اما فقط ناظر به ایشون نیست. من این مقدار ادبیات کلی همجنسگرا نیا کردم، ایشون هم تقریبا ادبیات موافقین همجنسگرا رو اون مقدار که من دیدم خوب مرور کرده، یعنی تقریبا یه گزارش خوبی از ادبیات اونها داده. مثلا یک نکته کوچیکی از شاید ایشون نگفته باشه، من اونا رو میرم سراغش. خب اینا چه استدلال هایی دارن؟ اون مقدار که ایشون که توی من نقده که برایشون هم نوشتم عرض کردم، گفتم ایشون فقط اومده ادله مخالفین رو رد کرده. صرف رد ادله مخالفین دلیل نمیشه همجنسگرایی یه حقه و باید به رسمیت شناخته بشه. باید تبیین کنن که چرا این حقه. من از حرفهای ایشون دوتا دلیل در آوردم. ایشون نگفته دوتا دلیل آوردم. که علالقاده شما آثار همجنسگراها رو بخونید، آثار مدافعین همجنسگرایی رو بخونید، میبینید که اونها از این دوتا دلیل خیلی تمرکز دارن. دلیل اول این است که عده از انسانها از ابتدا گرایش جنسی به جنس موافق دارن، با این گرایش به دنیا میان. خب وقتی با یک گرایش به دنیا میان، پس حق دارن به عنوان یک اقلیت به رسمیت شناخته بشن. ما قبول داریم اینا اکثریت نیستن، کمتر از همه اند، ولی خلاصه یه اقلیتن. مثلا شما در نظر بگیرید مثلا یه تعداد سیاه پوست توی کشور ما باشه، خب اینا اقلیت میشن، اما حال که اقلیتن نباید بزنید تو سرشون، بلکه اینا حق دارن، هر اقلیتی هم حق داره به اقدامات خودش عمل کنه. مثلا سیاه‌پوستا باید اونجوری که زندشون بخوان انجام کنن، میره سراغ اقلیت‌های دینی. حالا تو فضای ایشون دارم حرف می‌زنم، اقلیت‌های دینی مثلا مسیحی یهودی حق داره به اعمال خودش عمل کنه، اقلیت‌های نژادی حق دارن اون آداب و رسوم خودشون داشته باشن و کسی حق نداره مزاحم اینا بشه، مگر اینا که اینا مزاحم جامعه بشن. این یه استدلاله. استدلال دوم این است که این استدلال دوم من دارم اینجوری بازسازیش میکنم و میگم که اصلا شما فرض میگیریم همچین گرایش هم منکر شید که ما بعداً بحث میکنیم، گرایش هم نباشه، انسان حق آزادی دارن، پس مادام که به حقوق دیگران تعرض نکردن حق دارن اونگونه که مایلن زندگی کنن و جامعه حق نداره ارزش های خودش رو بر افراد تحمیل کنه. این ارزش شماست، شما میگید که مثلا رابطه با همجنس بده، اون نظر اون خوبه، شما حق نداری ارزش خودتو تحمیل کنی. مادام که تجاوز نکرده، متعرض کسی نشده، برای همین خود اینا که از همجنسگرایی دفاع میکنن، تجاوز همجنسگرایانه رو محکوم میکنن، میگن به زور رفتن رو ما قبول نداریم. ولی اصل مسئله اگه کسی دو طرفین راضی بودن، شما که حق ندارید مانعشون بشید. و سومین دلیلی هم که به صورت ضمنی تو حرفای اینا هست این است که دین مربوط به عرصه خصوصیه. ما میدونیم که دین ها مخالفن، اسلام، مسیحیت، یهودیت مخالف این حرفا هستن، اما مربوط به عرصه خصوصی رو نمیتونه حقوق اجتماعی رو محدود کنه. من همینجا نکته کوچیکی بگم، شما تو اینترنت جستجو کنید debating on homosexuality، از اولین گزینه‌ای که میاد برای شما یک سایتی میاد، این سایت‌های انجمن گفتگو فروم هایی که هستش که افراد میان نظر میدن طرفین، یه طرفش گوشته سایت معلومه مال خود همجنسگراست، چون قبل از اینکه شما وارد اصل محتوا بشید 5 6 تا شعار و حرفای مهم هست که همجنسگرایی حق است، چنین است، چنان است، بعد از اینا شما وارد اون فازی میشید که میتونید نظر بدید. جالبه اون نظرتم اگه اشتباه نکنم مثلا پرتعداد ترینش گذاشته اون بالا، بعد بالاترین نظری که توی طرف مخالفین همجنسگرایی مسئله دینه، یعنی تو خود جهان انگلیسی هم هست، اغلبش هم اونایی که نوشتن مسیحیان، خیلی مسلمان هم من بودش توی کامنت هایی که گذاشته بودن، ولی خیلی ما یعنی تو خود جهان هم عموم جهانیان فضای دینی مهمترین فضای مخالف همجنسگراییه. به نظر من به همین جهت هست که آرش نراقی چند تا مقاله مفصل به بحث قرآن و دین و اینا اختصاص داده و این کاریه که قبل از ایشون خود جامعه مسیحی انجام داده، یعنی اونا به شدت زوم کردن که نگاه دینی رو اولا توجیه کنن، ثانیاً بزنن توی حاشیه. اتفاقا همین آقای پیتر اسپریچ من داشتم میخوندم، بعد رفتم سابقه شو نگاه کردم، دیدم که این ظاهرا کشیش رسمی نیست اما تحصیلات همین کشیشی و اینها داره، به نحوی که اون کامنت هایی که کتابش هستش توی آمازون اگه نگاه کنید کتابش، کامنت ها رو که ببینید، حالا اون روز که من نگاه کردم اون اولین کامنتش بود، حالا نمیدونم الان رفته پایین یا مثلا من دو سه هفته پیش نگاه میکردم اون کامنت رو، اولین کامنت نوشته بودش که شما چرا نگفتید این یک کشیشه، اصلا هیچ جا من نخوندم این موقع کشیش باشه، ولی خواسته گفت از موضع دین داره حرف میزنه، یکی از اون کتابای قبلیشو اینجا گفتن تو همین کتاب این مقاله اخیرش آخرش میگه ببین من هیچ دینی حرف نزدم، خیلی جالبه، میگه من استدلالم هیچ دینی نبوده تو اون مناقشه بر همجنس گرایی، در صورتی که از ادله اونها هم ایناست که دینم اگه بخواد بیاد جلو، دین مربوط به حریم عرصه خصوصیه، نباید توی عرصه عمومی وارد بشه. خب ما سه تا بحث داریم، وارد این صداش بشیم یکی یکی بحث کنیم. اولش بحث اقلیت. وقتی میگن اقلیت جنسی منظورشون این است که یه بار حقوقی داره این کلمه. من این حرف آقای پیتر اسپریش رو میگم، من اینایی که گذاشتم این پاورپوینتی که اینجا الان خدمت شما ارائه میدم بعدش هم تو سایتم میذارم هم تو کانالم، همتون میتونید راحت دانلودش کنید، چیز کنید. من لینک های مطالبم روش قرار دادم، الان این لینک خود مقاله هست، مقاله خدای پیتر اسپریچ، که اینم لینک اون ترجمه است که من انجام دادم ولیش. ایشون من اینجا رو به آقای پیتر اسپریچ واگذار میکنم به خاطر که من توش تخصص ندارم، تو زمینه امکانم تخصص نداره، اظهار نظرها خیلی اظهار نظرهای یک سویه میشه، یعنی من که رشتم ژنتیک نیست بیام الان بگم به لحاظ ژنتیکی قبول شده یا رد شده، بیشتر یه ادعاست. یکی از رشته ژنتیکی باید اینجا، من از دوستانم تقاضا کردم که این دوستانی که تو ژنتیک کار کردن بیان بگن اون مقاله 2017 هم یکی از این اساتید ژنتیکی از دوستان ما تو آمریکا، منشون خواستم که اطلاعات دارید، یکی از دوستان دیگه ایشون، یعنی دوست ما تو آمریکا که دکترای روانشناسی داره و اونجا داره کار میکنه، اون برای من چیز کرد، درخش دکترای ژنتیک داره، اون برای من این مقاله رو فرستاد که این از آخرین دستاوردهای ژنتیک هاست از مخالفان، از مدافعان همجنسگرایی، که ببین تو مقالهش بیش از یه تخمین نیست، که من اون جملات شما تو مقالم آوردم که آخرش میگه بیشتر از تخمین ما نرسیدیم. اون که حالا آیا واقعا اون آخرین مقالهش بعدش حرف دیگه زدن، مقاله ما 2017 بود، بعد از اون تحقیق جدیدی هست من خبر ندارم، اظهار نظرم نمی کنم، برام اینجا هم دارم از قول آیه پیتر اسپریچ میگم. ایشون میگه که آیا همچین گرایش جنسی واقعا وجود داره؟ ایشون اون نکته که در 1990 خیلی موج پیدا شد برای تبیین ژنتیکی و بعدم برای تبیین هورمونی، میگه این دوتا موج دلایل کافی کننده نیاوردن، رفرنس های متعدد هم داره تو مقالش، به مقالات و تحقیقات اینها رفرنس داده که اینها هیچ وقت نتونستن اثبات کنن واقعا ژنتیکی یا هورمونی مادرزادی وجود داره. بعد خودشون به این سمت میره، میگه که تا قبل از همین 1972 این جریانات فضای اصلی توجیهه، ولی ما میدونیم یه عده گرایش به جنس مخالف به همجنس دارند، یعنی خلاصه گفتن تو روانشناسی جزء اختلالات اینو میشمردند. خب این اختلالات بحث هم میکردن سرش، این اختلالات ریشش کجاست، چی شده از زمان فروید و اینها، ظاهرا خیلی تلقیش میده که این ناهنجاری مال دوره طفولیته، مشکلاتی تو طفولیت برای اینا ایجاد شده و این شده. ایشون هم میگه هنوزم که هنوز خیلی از روانشناسا از این دفاع میکنن، یعنی ما درباره این گرایش، آیا یک گرایش مادرزادی ابتدای تولده یا یک گرایشی که بعداً توی وقایع توی افراد پیدا شده، دعوا هنوز باقیه، گرایش اثبات شده مادرزادی تو فضای روانشناسی برای این مسئله نیست. نکته دومی که ایشون شاهد میاره، به نظر من شاهد خیلی خوبه که نشون میده گرایش مادرزادی نیست، و اون استدلال شباهت، اینا خیلی تو مقالاتشون تشبیه میکنن به نژاد، میگن همجنسگرا مثل یک نژادی هستن که تو اقلیتن، همون گونه که هیچ نژاد و ما حق نداریم ملزمش کنیم به نژاد دیگر بشه، سفید سیاه‌پوستا برن عمل جراحی کنن بشن سفیدپوست، حق نداریم هر چی حرف بزنیم، توی همجنسگرا حق نداریم. بعد ایشون یکی از شاهده خوبی که میاره، میگه که بحث درمان همجنسگرا، شما یه جستجوی بکنید تو همین کلمه همجنسگرایی، کلمه درمان همجنسگرایی مثلا تو کلمه انگلیسی، از جمله مثلا تو خود ویکی‌پدیا، کلمه همجنسگرایی که داره یکی از عنوانهای مهمش عنوان درمان همجنسگراییه. این نشون میده که مسئله درمان اینجا خیلی تو جهان مهمه، یعنی اینکه ببینید شخص شما تالش درمان نژادی، بگن این نژاد درمان میکنن سیاه‌پوستا بشن سفید بود، ممکنه به لحاظ ژنتیکی بتونن یه کارایی بکنن، من حالا نمیدونم، من رشتم اینا نیست، ولی علی القاعده ذهنیت افراد نمیره به این سمت، اما درمان همجنسگرایی یک ذهنیت جدی بوده. بعد ایشون آدرس مقالات میده، 800 تا تو یک کلینیک اینا رو انجام میدن. سوالی داری؟ بحث تحقیق بود که تحقیق
بود که حالا احساس خودم که مذهبی فقط این فقط نه افرارش رو اینه که ثابت کنن بحث ژنتیکه بعد الان حالا بوز میدن یا مثلا شعارش اینه که نه ما تا حالا ژنتیک پیدا نکرده. یه بحثی هست که خب تو بحث ژنتیک حالا جدا از هم دیگه با ژنتیک اکادی که من داریم ژنتیک دروپی یا داریم چون رشته من بله. میخوان به این برسن که اگر یه روزی ما بحث ژنتیک رو ثابت کردیم خب بگیم خب حالا که همجنسگرا ژنتیکی هست الکلی بودن ژنتیکی داریم دروپی بله. پس این طرفو
مجاب
نمی‌کنه که
بره همدیگه‌رو باشه. بله بله، این دو نقطه که من دارمش توی فضای نقدم. من فعلا دارم نقدای آقای اسپریج رو میگم. من خودم این نکته رو مد نظرم بود که عرض می‌کنم به اون مطلبی که شما فرمودید. من فعلا این تیکه اول بحثم گزارش نمی‌کنم، گزارش مقاله این آقای اسپریج که می‌خوام تو فضای غربی این گرایش زیر سواله. یه دلیل خوبی که ایشون میارن مسئله درمان رو مطرح می‌کنن، اینو عرض می‌کردم. که میگن که درمان‌ها آمار میدن 800 نفر رو مثلا گرفتن درمان کردن 7% ابراز نارضایتی کردند، که رقم خیلی رقم مهمیه، چون خود اینا میگن که نه، در خود اینا میگن که درمان ها خلاف چیز ضرر داره، چه اینچنان آمارهایی میارن که نه درمان ها خیلی موفقیت آمیز بوده و افراد هم ابراز رضایت کردن، یعنی عوارض سو هم کم داشته و اینها. اینا به نظرم شواهده که میتونین گرایشی بودن، گرایش طبیعی بودن رو زیر سوال ببره از نظر ایشون. به لحاظ هویت هم من فعلا دارم اصل مدعا رو میگم، اون نکته که ایشون گفتن رو توی فاز بعدی میرم سراغش، اون مد نظرم هست. ببینید هویت جنسی، آیا ما یه هویت داریم که افراد بگن؟ اگر یه گرایش طبیعی بود میتونستیم از هویت بگیم. ببین شما مثلا میگید هویت نژادی، هویت نژادی چی؟ از اول این نژاد دنیا اومده. میگید هویت دینی تو اقلیتای که امروز مطرحه، هویت دینی چیه؟ یک سلسله باور و باورهای بنیادین اصل این هویت. هویت همجنسگرا چیه؟ آیا یه هویت، یعنی یه عده از اول اینجا به دنیا اومدن یا یه چیزی بهشون القا شده؟ اگه یه چیزی بهشون القا شده، این القای هویتی القای ارزشمندیه یا القای قابل دفاعی نیست؟ آقای چیز میگه که اینو آقای چیز بس نکرده، من یه اسلاید دیگه دارم سر هویت رسانه‌ای. من میگم که چقدر رسانه‌ها دارن چه بلایی سر افراد بیارن، که اصلا این عمده هویت، هویت کاملا رسانه شواهدشو میارم توی ادامه بحث. منتها یه نکته، این آقای پیتر اسپریج تو مقالهش میگه نکته خوبیه، میگه آخه ما انسانها رو به هویتشو ببریم تو رده همجنسگرا و غیر همجنسگرا، فرض بگیریم گرایش هم بود، هویتشو با یه بعد جنسیت رقم میخوره، یعنی ارزشو در گروه امر جنسیه که هویتو به این حیث باز شناسی کنید، اونم حالا تذکرشونه. و آخرین نکته این است که وجود یک رفتار یا در یک عده اقلیت حقوقی نمیسازه. یعنی اگر شما همجنسگرایی رو برسونید به مسئله این که ما با یک رفتار و اقدام میخواییم بحث بکنیم که آیا این اقدام اقدام مجازه یا نه، دیگه نمیتونید از اقلیت همجنسگرا صحبت کنید. اگه اینجور باشه دزدار هم میگن ما اقلیت دزداییم، حقوق دزدها رو شما رعایت کنید. قاتلان هم اتحادیه تشکیل میدن، میگن اقلیت قاتلان. یعنی صرف رفتار نمیتونه اقلیت بیاره که این اقلیت بلاز حقوقی حقوق خاصی میتونن بهره مند بشن. برای همین وقتی شما میگید اقلیت، یا باید یک گرایش واقعی اثبات کنید که اثبات نشده، یا هویت، هویت هم کاملا برمیگرده به گرایش تا بتونه اقلیت حقوقی بیاره، یا برمیگرده به یک سلسله باورهایی که نظاممند و چیزه، نه صرف سلسله رفتار. و اگه بحث به افق رفتار کشیده شد، این دیگه ازش بار حقوقی در نمیاره، یه اقلیت حقوقی تشکیل نمیده. از این جهت این که اقلیت جنسی وجود داره زمانی میتونه دلیل باشه که تبیین کنن این گرایش طبیعی هست. برای همین اقلیت جنسی به خودی خودش چیز نیست. من اینجا چند تا آمارم گفتم بیارم بدون بد نیست. آقای نراقی توی یکی از یه آقای به اسم آقای اگشتر نکنم طباطبایی، یه نقدی در همون سال ایشون 2004 یا 5 مقالهش نوشته، مثلا کم 2004 نوشته 2005 این آقای طباطبایی بود تو ذهنمه، پاسخی بهشون داده و آقای چیزم یه چند ماه بعد پاسخش داده یا 2006 حالا. بعد توی پاسخ آقای نراقی اول شروع مقالش اینه، 2006 بوده مقاله آقای نراقی، شروع مقالش این است که در هر جامعه 7% مردم همجنسگرا هستند و در بعد میگه و اگر یک جامعه 70 میلیونی وجود داشته باشه، این جامعه نباید ما حقوق اینا رو به رسمیت بشناسیم؟ این گفتم استدلالی که میگم این اقلیت جنسی داره میگه. من برای خودم خیلی تعجب بود در سال 2006 هر جامعه، یعنی هنوز قبل از این است که تو خود آمریکا مثلا تصویب بشه، فعلا فقط یه چند تا کشور اروپایی تصویب شده، هر جامعه کدوم آمار اینو آورده؟ 7%، 7% 70 میلیون میشه چقدر؟ 49 میشه تقریبا 5 میلیون. حدود 5 میلیون ایرانی، چون 70 من علل قاده کنایه به ایرانه، 5 میلیون ایرانی ها همجنسگران هر جامعه ای. من رفتم فقط آمریکا رو به عنوان یه جامعه که آمارای دم دستی داره، شما میتونید تو راحت آماراشو پیدا کنید و اینا هم آمارگیری کردن. البته خود من تو آمارگیریاشون شواهد زیادی دارم که آمارگیریاشون به شدت دارن آمار رو زیاد میکنن، یعنی به شدت دارن خود همجنسگرا تو این آمار دست دارن زیاد میکنن. الان چند تا شاهدشو میارم، ولی فرض میگیرم آمار اونها درسته. با این فرض ببینید آمارا رو، چند تا آمار رو دقت کنید. در 2013 این سالی که گذاشتم سالیه که دو تا جهت داره، یکی که آمارش راحت پیدا میشه کرد از یه سالی به بعدی، حالا شوخی هم بگم این که این سایت های آمارشی که وارد میشی از یه سالی به بعدی پولیه، تا یه سالیش مجانیه. همین سایتی که الان من آدرسش دادم تا 2013 همش مجانیه، بعدش دیگه پولی بود. من چون فقط می‌خواستم برای بحثم بود دیگه نرفتم پول بدم اون آمار رو بگیرم. ولی 2013 سالیه که رسما اون از قانون آمریکا حذف شد، یعنی دیگه رسما همجنسگرایی دیگه هیچ جور مشکل نداره، اون ماده واحده رو حذفش کردن. در 2013 که این ماده واحده حذف شده، آمار اونها نشون داده که حدود 1.5% یا بیشتر، دقیقش تو آمار همون جدولاش هست، اون لینکش رو من اینجا گذاشتم، بعداً تو فایل میتونید کلیک کنید برید اصل فایل رو نگاه کنید، سایت رو نگاه کنید. مال مردها 1.8% ادعای همجنسگرا بودن دارن، 1.5% در زنها. البته یه مقدار کمی هم دو جنسگرا و چی دام اونجا تو آمارش هست، اون حال من دیگه فعلا نیوردم. یعنی ایشون که میگه 7% همجنسگراهای آمریکا به 2% نمیرسند، و حتی اگر اون دو جنسگراها و نمیدونم یه چیز دیگه هم بود، دو جنسگرا و همجنسگرا و چی؟ ترنس ها، بله ترنس ها رو سه تا رو با هم زنی میکنیم، این سه تاش با هم دیگه 2.3% میشد. یعنی اون یکی ها بقیه میگن استریت، سالم، صاف، معمولی، استریت ها حدود 98% هست، یه ذره کمتر 98% توی آمریکا به اساس آمار خودشون. خب حالا ما فعلا بریم سراغ همجنسگراها. خانم نانسی پیرسی در کتاب Love Tea Body این جملهش هم اینش هم آوردم، اینشون مخالف همجنسگراییه، بحثی مفصلی کرده چیه دیگه، بدنتو دوست بدار، خیلی استدلال قشنگی هم داره. کتابش هم یکی دو ماه هم بیشتر نیست چاپ شده. من حقیقتش کتابش رو اقرار میکنم، خود کتابش رو نخوندم، تو جستجوام یه کنفرانس ایشون ارائه داده بود، خودش بحث رو ارائه داده بود، این جمله رو از کنفرانس خودش یادداشت کردم، ولی ظاهرا از رو کتابش داره این جمله رو میخونه. بحث میکنه میگه حالا این درگیری که ما مطرح کردیم، یادتون باشه ها، that conflict can be seen in the fact that 80% of people that identify as homosexual will change their self identification at least once in their lives. حداقل یک بار 80% همجنسگرا حداقل یک بار تو عمرشون تغییر نظر دادن، یعنی یک بار گفتن ما همجنسگرا نیستیم. یعنی اگر آمار اونها میگه که مثلا 2% جامعه هست، حواستون باشه 0.2%، اگه بام میگن 2 روندش کردم گفتم 2.2% نیست، 0.2%ن که رو حرفشون وایسادن. این رو توی مقاله‌ای که نوشتم آمارهای دیگری سالای دیگه دادم که پژوهش میدانی انجام دادن، اون پژوهش هستش لینکش هم من دادم که انجام دادن، اونم رقماش نزدیک همینه، توی دختر و پسر متفاوته، دخترها بالای 80% تغییر نظر دادن، پسرها نزدیک 70% 60 خورده درصد، مال یه سال دیگه است. البته میخوام میگم ببینید، یعنی اون پژوهش اگه اشتباه کنم مال 2007، این مال این کتاب 2018 است، من چون خود کتابو نخوندم نمیدونم مال چه سالی داره گذاشته، ولی علاقه مال همین سالهای اخیرشونه. میخوام آمارها همچنان، یعنی 2007 و 2017 میگه 80% افراد نظرشون عوض شده. بعد یه مقاله، یه آمار دیگه توی مؤسسه گالوپ، اینم لینکشو گذاشتم راحت میتونید نگاه کنید، در 2019 یعنی بعد از اینکه دیگه قانونی هم شده، نظرسنجی کردن از کسایی که خودتون همجنسگرا میدونن که شما به ازدواج همجنسگرایی اقدام میکنید، حدود 10.2% گفتن آره، یعنی اون که میگفتم این که ارتباط چیز نیستش بین گرایش و اقدام، اونایی هم که میگن ما اینیم نمیرن اقدام کنند. اونم تو چه جامعه‌ای؟ یه نکته عرض کنم، تو چه جامعه‌ای؟ تو جامعه‌ای که یه بار شما میگی که خب نمیرن اقدام کنند به خاطر اینکه قفش خیلی زیاده، به خاطر اینکه هنوز خوششون نمیاد، به خاطر محیط جامعهشون باهاش همراهی نمیکنه. اینها با کارهایی که کردن، این آمارم جالبه، در 1996 خود اینها مدعیان که 27% جامعه طرفدار قانونی شدنه همجنسگراییه. در 1990 در 2015 این آمارشون تو جامعه آمریکا، آمریکا خود 60%ه، که البته همینج آمار داره میره بالاتر. یعنی افراد جامعه میگن که خوبه این کار، ما به رسمیت میشناسیم، احترام براشون قائلیم. یعنی اینها که میگن اقدام نمیکنیم، این نیستش که فشار اجتماعی جلوشونو گرفته، فشار اجتماعی اتفاقا له اینهاست. برای همین تو آمارهای اینها کیا میخوان این کار رو انجام بدن قانونی بشه، که قانونی بشه که برن کار رو انجام بدن، میشه ضرب کنید دیگه، از 2% ما میگه حالا 1.5% 2% ضرب در 80%ش میشه، بعد ضرب در چیز کنید، من حضور حساب کردم حدود 12,000%، یعنی از هر 100,000 نفر 12 نفر. یعنی کسایی که ما اگه قانون رو به رسمیت بشناسیم، اینا میرن اقدام میکنن به این کار. این یعنی 7%، یعنی 5 میلیون جامعه ایرانی. تو ایران چه چقدر؟ میشه حدود 1,000 خورده‌ای ضربش کنید، 12% در 100,000 میشه 120 در 1,000,000، 1,200 در 10,000,000 ضرب در 7 بکنیم میشه مثلا نزدیک 8400 تا در ایران. اگه این آمار آمریکا آمار ایران باشه، که اصلا نیست، یعنی اون فضا با اون همه تبلیغات رسانه‌ای این وضعیت رخ داده، اگر اون آمار اینجا بود 8400 نفر میخواست بره ازدواج همجنسگرایانه بکنه. خب این یعنی ما میخوام بگم صورت مسئله چجوری داره خلط میشه. خب
روی هویت همجنسگرا داخل ایران دارم تجربه انجام میدم، روی پایان‌نامه حالا برگشتم بالا به دوستان جلسه میگفتم آخرین این ماه دفاع پایان‌نامه این که میگید 80% هم حداقل یه بار درباره هویت خود تغییر نظر بدن، خب آیا فقط رابطه جنسیشون فقط یه بار خواستن امتحان کنن با زوج با یه جنس مخالف خودشون و بعد از اون دوباره هویتشون برگشته، یا نه این یه بحثی بحثی که اکثر این افراد وقتی میگن چه روانشناس روانپزشک بهشون میگه که تو برای اینکه هویت خودتو دقیقا بشناسی یک بار با جنس مخالف حالا رابطه جنسی برقرار کن، ببین میتونی برقرار کنی و نمیتونی برقرار کنی. این افراد طبق تجهیز پزشکیشون میره این کار رو میکنه، این دلیل نمیشه که بگم من هویت خودم رو تغییر دادم.
نه این هویت رو اون مقاله که من آدرس دادم که خود مقاله شو من نگاه کردم پژوهش انجام داده، جالب است، توی دو سن 16 البته رنج سنیشون اگه اشتباه نکنم بین 14 تا 24 سال بود، رو حافظه دارم میگم، تو مقاله آدرس دقیقش هست. اون وقت اونجا خودشون آمار دادن، گفتن بین 16 و 17 سال اینها، یعنی این یک گروه نمونه ای رو گرفتیم، تو 16 سالگی ازشون پرسیدیم شما همجنسگرایید، تو 16 سالگی گفتن آره، تو 17 سالگی از این رقم حدود 80% دخترها، 67-8% نزدیک 70% پسرها گفتن که نه، یعنی همون جامعه آماری تو فضای نظر سنجیشون تغییر نظر دادن در روی هویت خودشون. بله حالا من این دیگه نمیدونم، من میخوام این که من نکته بحثم این بود که این چقدر برساخته است این هویت. آخه هویت اینقدر راحت عوض میشه؟
اینا رفتار میدونن که چه جنسی در صورتی که بوده روانی عاطفیشو به شدت میذاره کنار شما، چون یه رفتار جنسی صرفا میبینید میگید این خیلی دون از شأن هویت که من کل هویت رو بر اساس یک رابطه جنسی یا گرایش جنسی، در صورتی که بوده در صد اصلیش روانی و عاطفیه.
بله نه من این بود روانیشو قبول دارم، اون نکته قبولشو قبول دارم، منتها من میخوام یه مقدار، حتی این جمله نوشتم یه پرانتزم حتی عنوانشو گذاشتم، میخواستم بگم که این جور جملات به نظرم بیشتر جملات فضا سازیه. وقتی شون برمیگردن که 7% جامعه ایرانی پس با این مواد از حقوق همجنس گراها دفاع کنیم، من میگم این آمار رو بذارید جلوتون، اون افرادی که میدونم آخه اونا نسبته، من اولش گفتم دیگه، گفتم همین لینکی که من گذاشتم اینجا برید نگاه کنید، مال کل هر LGBT 4 تاشو گذاشته اونجا و شما تو اون آمار نگاه کنید، اصل آمار مال همجنسگراهاست، یعنی اون یکی ها با هم دیگه که رو هم اضافه میشه به 1% اضافه نمیکنه این رو. اونو آمار رو نگاه کنید. برای من گفتم چون ایشون محور بحث گذاشته هم جنس گرایی. من گفتم حالا وقتی این محور رو گذاشتید اینجور هم تعبیر میکنید، بله تو نگارش ایشون این عبارت رو نوشته که افراد اقلیت جنسی، اقلیت جنسی را معنی چارتای اونها میگیرند. منتظرم که ایشون عنوان مقالهش بحث هم جنس گراییه. کلمه اقلیت جنس بله بله، منم برای همین اینا رو همین که گفتم حواسم بود توجهم دادم. من میگم این جمله داره یه الغایی میکنه که ما میخوایم از حقوق 5 میلیون آدم دفاع کنیم. من میگم آمارا رو بذارید جلو، تو جامعه آمریکاش درصدی که میخوان برن ازدواج کنند که حق داشته باشن قانونی، درصدش شد 12 نفر در 100,000. یعنی این قانون برای این تعداد کاربرد داره، نه اگر درست باشه تو جامعه آمریکاش. من این دنباله بودم. اینه که تغییر هویت نه نمیرن ازدواج همجنسگرا بکنن، اونی که تثبیت میشه هویتش، تازه اونایی که تثبیت شدن هویتشون 10%شون میرن خودشون آمار دادن، یعنی میخوان ازدواج همجنسگرایی هم انجام بدن. یعنی شما دارید برای حقوقی دست و پا میزنید، نه برای دفاع از حق 7% جامعه، برای دفاع از حق 12% 12,000 جامعه، اونم جامعه آمریکا. من میگم حواستون باشه صورت مسئله چیه. ایشون ادبیاتش اینه دیگه، آقای نراقی ادبیاتش این است که تو جامعه ایران 7% جامعه 5 میلیون نفر میخوان یه کاری بکنند، قانونش از او به رسمیت بشناسیم. من میگم نه، اگر اینا درست باشه تو جامعه ایران 8000 خورده نفر میخوان این کارو بکنن. منظورم این کسی که میخواد به اقدام برسه. بله
بخش تمام کالیفرنیا نگاه کردم ال جی بی تی رو کلا شما میگید که دست کمیه بی تی ها تمام همیزی کلده همون 1.8% که مردم که دیگه سیزه مجموعه برای سال 2013-12 گفته 3.5% جامعه آمریکا.
کجا همین آدرس نیا کردی لینک دیگر؟
نه گالوپ رو نگاه کردم الان
3.5% رو. خب این آمارهای
این از اون بندازه کل جامعه که فقط لزبیان و گی هستن، بایسکشوال و ترنس هم هستن.
من اون این آمار خاص رو گفتم
دیگه میخواستم بگم که 10.2% افرادی هم که از اون حق قانونی بودن دارن استفاده
میکنن دیگه.
دلیل بر نیست که بقیه هم نمیخوان این حق. من الان مثلا
نه در افرادی که ما
دارم هنوز حق استفاده از امکان ازدواج استفاده بکنم، آیا دلیل بر نیست که نمیخوان همچه قانونی باشه؟
نه میخواهم غیر از این است که حق رو استفاده کنم. این دوتا هم فهم کن، میخواهند که جامعه آمریکایی 60% این قانون باشه رو قبول دارند. یعنی اصلا خیلی از همجنسگرا هم نیستن، حتی به لحاظ شخصی هم شاید بعدشون هم بیاد، اما میگن این حق دیر به رسمیت داشتیم. میخوام این دوتا بحث رو هم چیز در کنیم. یا میگه ما میخواییم برای نجات اقدام 7% جامعه تقلا کنیم، یا میگیم برای اقدام 8400 نفر جامعه تقلا کنیم. حرف من اینه، میگم یعنی ما چه اقلیتی میخوان این کارو انجام بدن که ما داریم براشون تلاش میکنیم.
البته اشتباه نشه، خیلی اونا رو اصلا
بله من اولش گفتم
هموسکسوال اصلا جرأت گفتن.
البته توی ایران توی آمریکا اینا بعیده اینجور باشه. یعنی وقتی اینقدر موج حمایت بالاست بعیده. حالا بعیده گفتم نمیدونم. من اصل آمارها رو مخدوش میدونم. یعنی گفتم فضای آماری من چون فضای من کارم تو الان علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی هستم، چند سال داریم اونجا تدریس میکنیم، تو فضای علوم اجتماعی آمار اونم تو مسائل اینقدر روانی اصلاً اعتبار نداره. منتها من فهم خواهم بگم که حواستون باشه با یه آمار نگن به ما بگن 5 میلیون جامعتون اینجوری. من خواهم اینو بگم فکر نکنیم 5 میلیون جامعه اینجور حقی میخوان، فقط همین مقدار بود هدف من از این بحث. بله
بس همون گالوپ داریم دیگه که درصد رو تایید میکنه که همون شما اصلا جوردین، ولی میگه خب خیلی هاشون هم هستن هنوز توی را ازدواج
تصمیم نشون
قرار دارن که هنوز جدا نشون، هنوز دارن با یه آپوزیت سکس دارن.
بله
منظورم اینه هنوز هستن.
بله چون نگارنده اون مقاله میخواد از همجنسگرایی دفاع کنه. اینا در نظر بگیرید، من حرفم اینه، میگم اون ولی خود آمارش من گرفتم، گفتم این آمارو که من گفتم که دروغ نگفتم، این آمارشو داره میگه. این آمار یه دلالت مفهومی داره، من دلالتش حساب کنم، ولی که اون تحلیلگر تحلیل خودشه، من اون تحلیلش باید باش بحث کنیم که تحلیل درسته یا نه. من که معتقدم خیلی وقت آمارشون هم جالبه، شما همین آمارهای چند تا این سایت ها رو بذارید کنار هم غالبا با هم تعارض داره. یعنی توی آقا تعارض های هم بعضی از شما میگه مثلا 0.1% تفاوت آمار طبیعیه توی خیلی اینا، ولی وقتی یک مثلا شما همین آمار کشورها یکیش میگه 8% اون یکی میگه 1.5%، آقا 8.5 معقوله؟ اینا اونجاست که این اصل این آمارا رو زیر سوال میبره. بله بفهمید.
مگه میتونم بگم که شما این آمار رو مثلا انجام بدید؟
بله 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 اینم سوال خوبیه. منتها من هدفم از این بحث ببین، من گفتم یه بحث داخل پرانتزه، هدفم از این پرانتز این است که تصورم اینه که اون جمله داره تحریک میکنه افراد رو. شما همین الان تو کشورتون اگه ببینید به 5 میلیون ظلم میشه، بیشتر ناراحت میشید تا به 100 نفر ظلم میشه. مخیر بشید از کدوم از این ظلم دفاع کنید. 5 میلیون یه استرس میاره برای آدم. باید همین امروز پاشیم قیام کنیم. 100 نفر رو حالا بریم رایزنی کنیم، بلکه حقشون ضایع نشه. نه، انسان ها واقعا حرف واحدش ارزش بیشتر پیدا نمیکنه. که من تا لیبرالیستی دارم حرف میزنم، تو نگاه الهیش که این نیست. شما اگه همین مخیر بشید یه بار یه بمب میخوان بزنن، این 100 نفره کشته بشه یا این بمب اومده پایین، شما میتونید یه دکمه بزنید منحرفش کنی بمبو، یه جا بخوره روی 100 نفر، یه جا بخوره روی 5 میلیون، کدوم میزنید؟ میخوام یعنی این جمله ایشون حرف اینه، شروع جمله مقاله شون تو پاسخ نقد یه تحریک احساساته. من میخوام حواستون باشه احساساتون تحریک نشه همین مقدار، اما نمیخوام بگم حالا مهمه یا نه، مهمه یا نه رو ادامه بحثم میخوام بگم. ممکنه؟ بله بله، اما اغلب این حال شو سایتاش ببینید خیلی جالبه. من یکی از دوستانمون اینو میگفت که گوگل جستجوهاش جهت داره، این نیست که جستجوهاش آزاد باشه واقعا، بحث رنکینگ باشه، بحث کلید واژه و اینها باشه. من باورم نمیشد از جایی که احتمالش این برای من خیلی تقویت شد تو پژوهش همین بحث همجنسگرایی. شما برید جستجو کنید درباره همجنسگرایی، هر چی جستجو میکنید به شدت موافقین همجنسگرایی برای شما میاره، تا حدی که شما کلید همین مقاله آقای اسپریچ رو عنوان کاملش رو جستجو کنید، اقتضای اصلی اینه وقتی عنوان کاملی مقاله رو جستجو میکنید باید اول اون مقاله رو بیاره تو گوگل، اینو دوم سوم برای شما میاره، یه مقاله دیگه میاره که عنوان کاملش این نیست. اینا کم کم برای من چیز شد، یعنی من این مقالات امثال اسپریچ گینار با کلی جستجو اینها به اینا رو دسترسی پیدا کردم. یعنی شما تو جستجوی عادی دائما شما رو دارن میندازن به سمت همجنسگراها، میندازن به سمت همجنسگرا، نمیندازن به سمت مخالفین. این حال خودتو تجربه کنید، این ادعاست، فقط در حد پژوهش خودم احساس کردم، نمیگم واقعا اثبات شد، ولی وقتی میبینم هر جا من جستجو میکنم، خب اینا اسپریچ آدم مهمی هم هست، توی جایی هم داره، مثلا شما فضاهایی که علیه اینا ساختن، اینو یه بمب گذاری از حادثه تروریستی آمریکا توی تاریخ بخونید، یکی از حادثه‌هاشون حادثه تروریستی توی مقر همین هاست، شورای این خانواده، این انجیو مانندن، از انجیو بزرگترن، یعنی اعتبارشون بالاتره، ولی اینا رو بمب گذاری کردن کی؟ به خاطر تحریکاتی که همجنسگراها علیه اینا انجام دادند. اون حادثه هست شده جستجو ترور بزنید، این همین اسم موثر هم بزنید سریع جستجو میاره، من توی ویکی‌پدیا هم حتی تاریخش هست. بعد حالا مثلا شما متن ویکی‌پدیا رو درباره این بخونید، ببین یه جوری میگه کاملا حق به جانب بود اون تروریسته، حالا احساس میکنه تروریسته خیلی هم چیز نبوده، ولی میخوام این جهتگیری ها اینا هست. برای همین اون مقدار که من آمارها رو دیدم، آمارها عمدش مال همجنسگراها بود. یعنی شما متن همین چند تا آماری که من برای شما دادم متنشو میخونید میفهمید این متن رو کسی نوشته که میخواد بگه همجنسگرای خیلی خوبه، نه کسی نوشته که بخواد بگه کمه. من تو آمارهای همجنسگراها من ندیدم، نمیگم نیستا، که متن رو بخونم احساس کنم یه مخالف همجنسگرای این آمار رو تهیه کرده. خب اما جهتگیری جنسی یه هویت واقعی یا برساخت رسانه‌ایه. من یه نامه‌ای رو اتفاقی همین تو جستجویی که دوستان برام فرستاد من گذاشتمش، لینکش هم من گذاشتم اینجا، شما اگه احیانا اینو بعدا دانلودش کنید بزنید روش، لینک نیا کنید، لینک مفصلی هم هستش، مال نیویورک تایمز، مال یه ماه قبل تقریبا. یه مادره به چیز میگه که عنوان اون گفتگو هم اینه: My 50-year-old daughter told me she's pansexual and dating a transgender boy. I'm struggling. میگه دختر 15 ساله من میگه که عنوان گفتگو است، عنوان بحث است، میگه که میگفت من یه پانسکچوالم، همه جنسگرا، و الان میخواد رابطه برقرار کنه، دیتینگ، قرار ملاقات بذاره با یک پسر ترانسکچوال. من مضطربم، من پریشانم. حال توضیح داده، گفته این 11 ساله که بود گفت من همجنسگراهم، همه جنسگراهم، 15 تا 15 ساله که الان تو متنش نوشته، میگه بارها رابطه با جنس مخالف و رابطه با دختر بچه، تاکید کلمه در دختر بچه هم داره، یعنی با رابطه با کودک خودشون میگن نباید بشه و اینها، با دختر بچه هم تجربه کرده، دختر این رابطه همجنسگرا هم تجربه کرده، الان میخواد یه پسر ترنس چیز کنه، مادر ابراز کرده من نگرانم، این به نظرم میاد مشکلی است. پاسخهای کارشناساش واقعا خوندنیه، عمدش اینه که هویتشو به رسمیت بشناس، تو چقدر به قول خودون امولی، حالا امول که فارسیه ولی متن رو میخونید، تو چقدر آرا و عقاید خودت مهمتر از بچته، بذار بچت شاد باشه، بذار بچت. من سوال میگم، بچه 11 ساله همه جنس گرا میفهمه یعنی چی؟ که خودش همه
دیگه چی؟ همون هویت جنسی خودش احساس کرده که
آخه این هویت میفهمه، یه باری که دلش میخواد هم با این رابطه برقرار کنه هم با اون، یه بار میگه من هویتم اینه، من میگم هویت ببین چقدر پید رسانه‌ایه.
11 سالگی چهار سالگی
میفهمن
متفاوته.
شما دید مدل هویتی رو ببین، افراد دیگه کنی، حالا مثلا اون هویت این افراد رو ببین، از 3-4 سالگی میفهمن متفاوته. شما دید 11 سالگی که خیلی بالا. من که و بعدم انواع رابطه ها رو من برای من جالب تر از همش این بود، بعدم که میخواد رابطه الان با یه پسر ترنجنسی، بعد مادره که داره این حرفو میزنه، این مادره واقعا مشکلش اینه که نگران بچه‌شه یا نه، مشکلش اینه که نگران خودشه و نگران آرا و عقایدشه و اینها. حرف این است، ببین فضای رسانه‌ای چیکار داره میکنه برای افراد، چه القایی میکنه به افراد. این من برم بچه‌امو مداوای کنم مشکلی داره، برم سراغ با روانشناس داره مشورت میگیره، من این تو فضای روانشناسی مشکلی نیست برای بچه من. بعد اینا برمیگردن شما پاسخا رو بخونید، آره پاسخا رو میخونه واقعا تعجب میکنه، نه گویی فضا برای این است که اینو تثبیت کنند. خب حالا نکته دوم که سوال شما فرمودید الان بینم سراغش، این که آیا فرد میگیم همچین گرایشی در افراد هست؟ ما قبول کنیم بلاز ژنتیکی هم اثبات بشه همچین گرایشی هست و بلاز هورمونی هم اثبات بشه، و آیا وجود یک گرایش به تنهایی کافیه که من حق انجام یک کار داشته باشم؟ من عرضم اینه که این که اولا مصداق بارزی از پل از هست بباید، صرف این که گرایشی هست من باید این کارو حق دارم این کارو بکنم، مجازم این کارو بکنم، باید این کارو بکنم، این که مغالطه است. البته من خودم نظر شخصی خودم این است که ما بین هست و باید یه رابطه ای داریم، اون رابطه هم بحث مفصلی داره، یه مقاله دارم می‌نویسم ان شاءالله در بیادش تبیین می‌کنم که تو چه شرایطی مجازیم از هست به باید برسیم، اون شرایط تبیین می‌کنم، به نظرم تبیین در اختیار قرار بگیره، افراد می‌گن واقعا اینجوریه. ولی میخوام بگم خب شمایی که آقای نراقی که جاهای مختلف مکرر بحث کرده گفته که آقا من رابطه هست و باید قبول ندارم، چجوری میخواد بگه حالا که گرایش هست پس حق داری؟ این اشکال اول. اون وقت دوم این که خب فرض بگیریم گرایش هست، خب ما به جنس مخالف هم گرایش داریم، حق داریم هر جور رابطه برقرار کنیم؟ یعنی حالا من به جنس مخالف گرایش دارم دیگه میتونم با هر کی برم رابطه برقرار کنم؟ یا اون من به نظرم میاد استدلال اون اسکروتن که آقای نقدش میکنه میخواد اینو بگه، میخواد بگه که آقا خلاصه انضباطی باید بر رفتارهای جنسی حاکم باشه، نمیتونیم صرف این که من گرایش دارم ازش نتیجه بگیریم پس دیگه حق دارم. مثلا گرایش به مهانویه ده هستن، ممکن است گرایش به محرمشون داشته باشن که هستن، کسی که عمل انجام میده گرایش داشته که عمل انجام داده دیگه، پس ما بگیم پس اینا که گرایش دارن اینا هم مجازند. اصلا یه شاهد مهمی که آوردم اینم دوباره رسیدم، تو خود فضاهای اینها قانون تصویب کردن، اصرار دارن، خود همجنسگراها هم روش اصرار دارن که ممنوعیت روابط با زیر 12 سال حتی با رضایتش، روابط جنسی چه همجنسی چه جنس مخالف، لینکش هم من اینجا برای شما گذاشتم. خب چرا ممنوعه؟ میگه حتی رضایت داشته باشه، این چیز دیگه sexual actuality minors and consent، کودکان و نوجوانان. رابطه جنسی چرا برای نوجوان 12 ساله دلش هم میخواد ممنوعه؟ چون رابطه جنسی قانونی باید داشته باشه، صرف دلخواه من و گرایش من. خب من بچه 11 ساله گرایش نداره، چرا گرایش نداره اجازه نمیدید بهش؟ من میخوام بگم صرف وجود گرایش کافی نیست، و این جهته که ما باید بریم سراغ اینا. استدلال دوم مطرح میشه که میگیم آقا ما با گرایش کار نداریم، آقا کسی میخواد کاری انجام بده حق داره یا نه حق آزادی بفهمه.
بس میخوام این مثال های بعدی که میزنید به نظر میرسه موضوعاً با موضوع همجنسگرایی متفاوت باشه. گرایش به محارم یه چیز موضوعی هستش که مثلا فرد به محارم خودش گرایش خوب قبول اینو میشه مثلا قانونمندیش کرد، و این که شما میفرمایید که هر چیزی باید
قانونمندی داشته باشه خب اشکالی نداره، اونها هم بر همین عقیده هستن که بله خب ما گرایش به همجنس هم میتونیم مثلا قانونمندی.
نه نکتم این بود که آیا صرف گرایش مجوز قانونه، همین خواستم بگم.
من این هستش که این گرایشی که مثلا دو تا همجنس به هم دارن خیلی فرق میکنه با گرایش که یک نفر
من نکتم اینه چرا شما اگر گرایش بود پس حق داره، خب اینم گرایش هست از در شما، این گرایش فرق کنه از در خودش فرق نمی کنه. اگر گرایش بود حق داره، میگم اگر گرایش بود حق داره، این استنتاج غلطی، صرف گرایش حق نمیاره. یک کسی زن داره دلش بخواد با زنهای دیگر هم رابطه برقرار کنه، این که بحث خیانت رو که هنوز هم خیلی جا مطرحه، حق داره صرف اگه دلش بخواد.
آیا چنین مفهومی رو بهش میگیم گرایش؟
اگر فرض بگیریم این گرایش هم آوردیم شو پیدا کردید، اینا که مثلا مهارا بر همین نوشتن، الان که تو گرایش طبیعی که خیلی معتقدن تو فضای غربی هم معتقدن که اصلا مردها گرایششون به چند تا زنه، من نمیگم هست یا نیست ولی تو خیلی از مقالاتشون به این قائلن، برای همین است که میگن آقا چیز خیانت نیست و خیلی بحث. خب حالا من عرضم خب بریم سراغ استدلال دوم اینها. ما گفتیم که اینها یه استدلال دومشون استدلال نقد اول ما این بود که آیا اقلیت همچین اقلیت جنسی وجود داره یا نه. اشکال دوم این است گفتم اینو که اگه گرایشی باشه حق ایجاد میکنه، یعنی ببخشید یه دفعه اسلام دام قاضی شد ببخشید. خب استدلال دوم، استدلال دوم این است که انسان‌ها حق آزادی دارن، پس مادامی که به حقوق و آزادی‌های دیگران تعرض نکردن حق دارن آنگونه که مایلن زندگی کنند و جامعه حق ندارد ارزش‌های خود را بر افراد تحمیل کند. این استدلال غیر از قبلیه. قبلی استدلالش این بود که یه انسان‌های اینجوری‌اند پس حق دارند. من گفتم یه انسان اینجوری‌اند قبول داریم اینجور رفتاری می‌کنه، اما اینجوری‌اندش دلیل کافی نیومد. اما حالا فرض می‌گیریم اینجوری بودنش رو نمی‌دونیم، فعلا دلیل نیومد، نه که دلیل به نفع من اومد، اینم میگم من نمیخوام مرتکب اون مغالطه بشم که حالا که دلیل نیست پس این وریش اثبات شد، دلیلی نبود، حرف من این بود. حالا میگم اون دلیل رو صرف نظر میکنیم، یعنی له و علیهش دلیلی فعلا نبود. حالا میرم سراغ این که آیا افراد جدا از این که چه جوری هستن اینا میخوان یه کاری انجام بدن، آیا صرف این که میخوان یه کاری انجام بدن و تو کارشون هم نمیخوان به دیگران تعرض کنن، طرفین هم راضی اند میخوان کاری انجام بدن، حقی براشون به رسمیت شناخته میشه یا نمیشه؟ من اینجا چند تا نقد آوردم. آقای نراقیتون مقالشون تعبیر میکنه به حق ناحق بودن. اون حق ناحق بودن یه استدلال مفصلی مطرح کردن، میگن مثلا گوهره لیبرالیسم حق ناحق بودنه. من چون استدلالشون کاملا ساختار منطقی داره، منم در همون ساختار منطقی مفصل شرح دادم، اونو خیلی مختصر عرضش میکنم، بقیه استدلال ها رو کمی مفصل تر میگم. من 5 تا استدلال اینجا آوردم فقط از باب اینکه ببینید چه استدلالاییه. یکی پارادوکسیکال بودن حق ناحق بودن، میگم این حق ناحق بودن اصلا خود مفهومش متناقضه، با این نمیتونید چیزی رو دفاع کنید. نکته دوم این که این استدلال مبتری بر این است که حقوق بشر رو سلیقه‌ای میدونه، و اگه حقوق بشر سلیقه‌ای بدونه همین حقم هم به رسمیت نمیشونیم بشناسیم، چون سلیقه من با سلیقه اینا فرق داره. اینا تیتروار میگم بعد یک یکشو میخوام توضیح بدم. اشکال دیگه ای که دوباره تو اینجا رو هست این است که دوباره اینجا از هست باید یک گذر غلطی رخ داده. اشکال چهارم این است که خود حق آزادی درست فهمیده نشده تو همین استدلال. و اشکال پنجم هم این است که اصلا چرا اگه به آزادی دیگران تعرض کنه، اگه حق آزادی رو شما به رسمیت بشناسید، چرا تعرض به دیگران مشکل داشته باشه؟ این 5 تا رو الان توضیح میدم خدمتتون. اولیش اون بود که پارادوکسیکال بودن. اگه خواستید اون مقاله های نراقی رو احیانا فرصت داشتید، مقاله شون عنوانش اینه پارادوکس مدارا. ایشون اونجا مدعی ان که مدارا همین حق ناحق بودنه و حق ناحق بودن یه پارادوکس داره، بعد سعی میکنن این پارادوکس رو حلش کنن که مدارا رو حل کنن، بگن مدارا اخلاقا موجهه. من اونجا یه مقاله نوشتم در نقد همین فرمایش ایشون. تو مقاله عرض کردم که این پارادوکس همچنان راه حل ایشون راه حل موفق نیست، نشون دادم راه حل موفق نیست. در این حال مدارا نیازمند قبول این پارادوکس نیست. مدارا دو تا فضای دیگریه. اونجا دیگه تابعین کردم چون از بحث ما خارج میشه وارد بحث نمیشم. یعنی ما طرفدار مدارا هستیم، مدارا هم قابل دفاع میدونیم به عنوان یه ارزش اخلاقی و به لحاظ اخلاقی دفاع میکنیم از مدارا، اما بدون اینکه نیاز باشه که به چیزی به اسم حق ناحق بودن قائل باشیم. این چون از بحثمون خارجه دیگه اینجا واردش نمیشم، فقط من اینو توضیح بدم. ببینید آقای نراقتون مقالش اگه خواستید مطالعه کنید، این خیلی مختصر بگم، ایشون اول مقاله یه تفکیک میکنه بین به تعبیر ایشون حق بودن و حق داشتن، حق داشتن و حق بودن. ببخشید یه بار میگیم یه چیزی حق من، گفتم بخوام تعبیر دقیق بگیم، حق فعل و حق فاعل. گفتیم این کاره حقه، مثلا خوردن آب حقه، مثلا یا مثلا نمیدونم این همجنسگرایی حقه. یه بار میگیم، یه بار میگیم آقا فلانی حق دارد این کارو بکنه، تفکیک درستیه و این تفکیک موجب میشه ما نگیم این اشکال پارادوکس سوری داره. یعنی میگه حق ناحق بودن، حق اولیش حق داشتنه، حق دومیش حق بودنه. کاری ناحق است اما شخصی حق دارد این کار رو انجام بده، برای خود عبارت بلا سوری پارادوکسیکال نیست. من نظرم اینه که از این جهت حق با ایشونه، یعنی عبارت حق ناحق بودن صورتش پارادوکسیکال نیست، اما بلا محتوایی ایشون میگه که حق قوام حق به دوتا عنصر تو نگاه رایج، اینکه وقتی من حق دارم یک کاری بکنم دوتا معنی داره، یکی که من مجازم این کار رو بکنم، دومی که شما حق نداری جلوی منو بگیری. میگه یه معنای جواز داره یه معنای تکلیف شما. این حق من، این ساعت حق منه. حق من یعنی چی؟ یعنی من میتونم از این استفاده کنم، بذارم دستم استفاده کنم، شما حق نداری جلوی منو بگیری که استفاده نکنم. ایشون اینجا شروع میکنه، بعد تو مقالش با طول و تفصیل تو مفصل توضیح میده که اینا دو تا مفهومه، یعنی این که میتونی، یعنی من مجازم غیر از این است که شما مانع بشید. بعد یه دفعه بدون اینکه توضیح بده میگه پس حق یعنی فقط شما نمیتونی مانع بشید. من اون ساختار سوری نوشتم کجا از این که اینا دو تا معناست نتیجه میشه که حق فقط دومیه. حق هم مجاز بودنه هم نمیتونید مانع بشید. این حال دیگه بحثش میاد شاید خسته کننده میشه، خواستید اون مقاله رو بخونید. بعدم یه نکته گفتم اگه دقت کنید، اگر حق نو حقم بودنم بریم سراغش به هدف ایشون نمیرسیم. ایشون میخواد حق همجنسگرایی رو به رسمیت شناخته بشه، یعنی بگیم این کار مجازی است، اعلام کنیم مجاز بودنشو. ایشون مجاز بودن از مفهوم حق در آورد، گفت فقط دیگران مزاحم نشه، یعنی کار بدی است، کار غلطی است اما دیگران مزاحمش نشند. گفتم این که مقصود ایشون نبود، منتها دیگه حالا مفصلش اگه خواستن دوستان برن اون مقاله رو مطالعه کنن، اینو اینجا دیگه خیلی بازش نمی‌کنم. اما اشکالای دیگری که می‌خواستم اینجا بپرسم بهش اینه که ببینید ایشون تو همون پاراگرافی که من تو نقلم کردم ازشون تو مقاله سومشون در روی همجنسگرایی مطرح کردن، میگن که حق هم حق ناحق بودن هم تعبیر میگن حق ناحق بودن چنین است، این حقی است که همه باید به رسمیت بشناسند. جای دیگه میگن حقوق بشر حق همجنسگرایی از زمره حقوق بشر است که همه باید به رسمیت بشناسند. سوال من این است که همه باید به رسمیت بشناسند یعنی چی؟ چرا همه باید به رسمیت بشناسند؟ اگر شما میگید که حق یکی استدلالی که ایشون ضمنی آورده دیگران زیاد آوردن توی فضای لیبرالیسم، میگن آقا ممکنه نظر من با شما فرق داشته باشه، به نظر من حق اینه، به نظر شما حق اونه و شما حق داری به نظر خود عمل کنی. دقت کنید، شما حق داری به نظر خود عمل کنید، چرا من باید اینو به رسمیت بشناسم؟ نظر من این است که این حق نداری. مگه حق وابسته به نظر من نشد؟ بگی نظر من اینه، نظر شما اینه، نظر آقای آرش نراقی این است که حق ناحق بودن باید به رسمیت شناخته بشه، نظر من این نیست، چرا من باید اینو به رسمیت بشناسم؟ آیا حقوق بشر از این جهت ما حقوق بشر رو رسمیت میشناسیم که همه با هم اختلاف نظر دارن؟ یعنی چون اختلاف نظر دارن حقوق بشر رو رسمیت میشناسیم؟ اگه اختلاف نظر دارن که حقوق بشر رو رسمیت نمیشناسیم. من قبول ندارم اون که شما میگی حقوق بشره، اونم میگه اونی که شما میگی حقوق بشره من قبول ندارم. من میگم مجازات آدمی که کار همجنسگرایی کرده حقشه، شما میگی مجازات نکردنش حقشه، شما هم حرف منو به رسمیت میشناسید دیگه. ببین عرض من این است که حالا من مثالی میزنم و آیا واقعا ما میشه همچین چیزی به رسمیت شناخت؟ چیزی که خود شخص باور داره باید به رسمیت بشناسیم. مثال زدم، آیا دادن خوراکی به مریضی که از مریضی خودش آگاه نیست، شما میدونی این سمه، این نه این سم نیست، این یه چیز خوبیه، اما ایشون اگر بخواد بخوره مشکل بیماری داره، الان آب نباید بخوره، آب برای ایشون مثل سم میمونه و من اینو میدونم، حق داره که بیاد آب بخوره، منم بهش بگم آقا بفرما خواهش میکنم آب بخور، یا اتفاقا حقش اینه که من جلوشو بگیرم، فعلا هم عجله داره، تشنه داره، شیرجه اومده، منم سریع برش دارم تا نخورتش، حالا سر فرصت بودم برش توضیح بدم. تونستم منظورمو برسونم؟ یعنی که اگر کسی ناحقه ما باید بهش بگیم که تو عیب نداره؟ شاید اونم تو خود جهان چرا خودکشی رو ممنوع میکنن؟ طرف دلش میخواد از زندگی خسته شده، دلش میخواد خودشو بکشه، می حق حیاتش محترمه، خب میگه حق حیاتم محترمه، خودم نمیخوام حق حیاتو، حق حیات منه دیگه، حیات خودم میخوام تمومش کنم، چرا ممانعت میکنید ازش؟ من همه اینا رو خواهم، اینجور نیست. یعنی ببینید، در حالی که اختلاف ها رو باید جدی بگیریم، به رسمیت هم بشناسیم، خیلی جاها من تو مقاله مداره گفتم، معناش این نیستش که همه چیز اختلاف است. اگر همه چیز اختلاف باشد، همین هم نمیتونیم به رسمیت بشناسیم. ما حتما یه جاهای قطعی یقینی داریم که موجب میشه بگیم همه باید این کارو بکنن. من طرفدار حقوق بشرم، اما میگم چی حقوق بشره؟ حقوق بشری که من میتونم نشون بدم به شما که شما هم قبولی دارین. من معتقدم همجنسگرایی جزء حقوق بشر نیست. چرا نیست؟ چون نشون میدم به شما که جزء حقوق بشر نیست. صرف این که شما بگی من دلم میخواد، منو راضی نمیکنه. یه چیزهای جزء حقوق بشره، همه باید رعایت کنند. نمیتونیم بگیم آقا ماها قبول نداریم، از نظر ما این نیست. حقوق بشر ما به این جهت به رسمیت نمیشناسیم که به نظر غلط دیگران احترام بگذاریم. این اشتباه مهمیه دارن افراد میکنن. حقوق بشر رو به این جهت به رسمیت میشناسیم که به اختیارشون برای رشدشون به احترام بگذاریم، که اینو بعد توضیح میدم، و میگذاریم اشتباه کنند. اینم توضیح میدم توی ادامه بحثم. یعنی اشتباه کردن، میتونن اشتباه کنند افراد، من با اینا نمیخوام مخالفت کنم، اما حرفم این است، اگر شما گفتی که چون افراد اختلاف دارن به رسمیت بشناس، میگم چرا اینو به رسمیت بشناسم؟ تو همینم با شما اختلاف دارم من، پس شما منو به رسمیت بشناس. کسایی که نسبی گراان موظفند منطقا مطلق گراها رو به رسمیت بشناسند. چرا؟ چون مطلق گرا یه نظر داره برای خودش، نسبی گرا میگه نظر هر کس برای خودش محترمه، پس اونم باید به رسمیت. اما کسی که مطلق گرا موظف نیست نسبی گرا به رسمیت بشناسه. دقت کردید؟ منطقا دارم میگم، نمیخوام اخلاقنش بگم، منطقا مطلق گرا حق داره بگه تو نباش، اما منطقا نسبی گرا حق نداره مطلق گرا بگه تو نباش. بعد عجیبه تو کشور ما کاملا وضعیت بالعکسه، اونایی که نسبی گرا هن به شدت اونایی که مطلق گرا هن رو طرد میکنن، خشونت طلب فلان، نذارید حرف بزنه، تریبون ازش بگیر. حالا اینا دیگه چیزاش که تو که من نمیخوام بگم اون آدم حق داره، حق اخلاقی داره ها، حق منطقی داشتم میگفتم، یعنی این حرفش با این حرفش سازگار، منظور حق منطقی اینه، اما اون حرفش با حرف خودش ناسازگاره. برای همین و اتفاقا من همینجا میخوام بگم، اتفاقا همینجاست که ما بریم سراغ دینداری رو بازش کنیم. ببینید، ما معتقدیم دینداریمون باید عاقلانه باشه. من اتفاقا یه جایی با این آقای نراقی، من مقالات مختلفش به خاطر همین که می‌خواستیم بحث کنیم خوندم، یه جای خیلی باشون همدلی کردم، گفتم خب آقا این حرف ما همین حرف شماست دیگه، اما این مسیری که شما میری اینی نیست که داری میگی. ایشون یه مقاله داره به اسم سنت‌گرایی انتقادی، تو اونجا اصل هر بلکه که خیلی شاخ و برگاشو خیلی جاش اشکال دارم، اصل یه ایده‌ای داره، اون اصل ایده‌اش رو من قبول دارم که ما می‌خوایم رو سنتمون وایسیم، اما نه چشم و گوش بسته، نه اینکه هر چی گفتن بگیم چشم، نه واقعا عاقلانه دیندار باشیم. من میگم یه سنت دم دین، من میخوام دیندار باشم اما عاقلانه. خب اول ببینم چرا دین دارم، این دین داریم چی کار داره میکنه. ببینید، من این استدلال رو از قول آقای دکتر سروش میگم، ولی که آقای دکتر سروش وقتی این استدلال رو نگفته. آقای دکتر سروش بحثی توی کتاب فربهتر از ایدئولوژی، مقاله باور دینی داور دیری، اگه دوستان خواستن مطالعه کنن، یه بحثی داره درباره اینکه دین نباید همه جا مداخله کنه. بعد تو اون جای بحثش، به تبع بحثش، یه جمله میگه، اون جملهش من استدلال ازش ساختم، میگم یه استدلال خیلی خوب برای دین داری. اونجا میگه که، حالا خیلی ساده سازی بخوام بکنم، البته اونجا گفته تو مقاله انتظارات بشر از دینم گفته، چند جا اینو گفته، ولی اون جمله هر که میخوام بگم توی مقاله باور دینی داور دینی، اونجا خلاصه حرف اینه که آقا دین رو وارد سیاست کردید، وارد اقتصاد کردید، نمیتونست کارش انجام بده، زمین خورد، اینقدر همه جا واردش نکنید، فقط بذارید کار خودشو بکنه. بعد میگه خب حالا کار خودش چیه که فقط بذاریم کار خودشو بکنه؟ میگه کار خودش، اونجا استدلال میگه، میگه عقل ما با روش آزمون و خطا میتونه تشخیص بده نیازهای زندگیشو. من دلیل ایشون رو تقویت میکنم. علوم انسانی مدرن با همین روش‌های آزمون و خطا رفتن یه عالمه مسائل اقتصادی، سیاسی، حقوقی چی حل کردند با روش آزمون و خطا. ایشون رو تذکر میده. اما یک آزمون‌های ویرانگری وجود داره که اگر آزموده بشه آزمونگری باقی نمیگذاره. ببینید اگر من بگم که این ظرفی که جلوی من آوردن من شک دارم آب یا سمه، خب الان مقدار ریختم اینجا میتونم میخورم. اگه من مردم این سم بود، اگه زنده موندم آب بود. این عقلانه است؟ یعنی اگه فرضی من سر این باشه که این نابود آزمونی است که آزمودنش ویرانگره، عقلانه است من اینو بخورم؟ خب سوال، آیا در مسیر زندگی بشر آزمونهای ویرانگر که لطمه های بنیادین به انسان بزنه، مردن یه لطمه است دیگه، طرف بشه سرطانی بشه، طرف بره نمیدونم ایدز بگیره، طرف بره این مشکلات خیلی از مردن بعضیشون بدتره، آیا آزمون های ویرانگر نداریم؟ خب داریم. آیا سروش اونجا بگه که آقا دین بیاد فقط اینجا حرف بزنه، جای دیگه حرف نزنه؟ فکر میکنم الان یادم رفت تو همین جای دیگه، یه جای دیگه دیدم میگه آقا مسائل جنسی از این جور مسائله، یه میرن یه تست میکنن ویران میشن، دین گفته محدودیت باشه، خوب حرفی زده. حالا من مثالش کار ندارم، خب اصل ایده رو میگم، اصل ایده نکته درستیه. خب من حالا میگم این تبدیلش کنم به استدلال دین. دین ما میدونیم در عالم آزمونای ویرانگر هست، روش پژوهشی ما هم آزمون و خطا است با عقل خودمون. از طرف دیگه میدونیم یه خداوندی هم در عالم هست، این دلیل داریم برش. حالا اینشون نمیدونم قائل نیست به دلیل نه نمیدونم، ولی من معتقدم ما دلیل داریم، دلیل که میشود اثبات شود که خدا هست. منتها حالا یه عده قبول نکنن قبول نکنند، من دلیل من رو مجاب کرده. من فقط یه داخل پرانتز بگم، من یه دوره شکاکیت داشتم آخر لیسانس، فوق لیسانس ارشد. من اول دانشگاه دکترا گرفتم بعد رفتم حوزه، ارشدمو که گرفتم فلسفه‌رم بود رشتم، تو فضای شکاکیت شدیدی بودم که نمازمو فقط به این جهت میخوندم که اگه مردیم راستاسی خبری بود نبرنم جهنم. جدی دارم میگم، فقط به همین دلیل نماز میخوندم. یعنی میگفتم من نمیدونم خدا هست، نمیدونم پیام آخرت دیت کردم. الحمدلله حالا تحولاتی شد و بحثایی شد و چقدر بالا پایین رفتیم و الحمدلله از اون فضا در اومدم و الان برای خودم معتقدم استدلالی که دارم استدلال‌های کاملا درستیه، اما همچنان اون رویگرد باز اون زمانمو دارم. یعنی اگه کسی بهم بگه استدلالت غلطه بررسی می‌کنم، غلط بود می‌پذیرم. خودم من معتقدم، ببخشید یه لحظه من کامپیوتر قطع نشه. بله ببخشید. عرضم این است که من معتقدم خدا هست، میتونم اگه خواستید براتون اثباتم بکنم. ادله‌ای دارم که به نظرم مثل این ادله کامل و جامع و اتفاقا تو غربی هم اصلا این ادله رو ندیدن. یکیشون برهان صدیقین علامه طباطبایی، بحث قشنگه. اون برهان هم چند تا نقص داره، ما بحث مفصل داشتیم سرش، دو تا تقریر دیگه از اون برهان میشه کرد. این برهان رو اصلا تو آراء فیلسوفان دین غربی شما نمیبینید، نمیبینید که نقدش کنند. یعنی بعضی میگن همه برهان نقد کردن، خب اگه احیانا خواستید مطالعه کنید اون برهانه، اون من لااقل معتقدم که قابل دفاعه. البته اون یه اشکالی داره، باید یه تغییر دیگه بشه به نظر من. البته خب میگم خدایی هست که خداوند عالم مطلقه. یعنی چی؟ یعنی همه آزمونای ویرانگر رو از قبل میدونه و سراسر لطف و رحمته. خدایی که مقالیم اینه دیگه، مهربانه. یعنی انسان رو به حال خودش رها نمیکنه. اگر آزمون ویرانگری هست و خدای اینجوری هست، این خدا این آزمونا رو من ازش مطلع میکنه. حالا اینم آیات قرآنش گفتم، اینا همه خدا تو قرآنش گفته بودا، اینا این استدلال بودا، ببین به این آیات وابسته نبوده استدلال من، اما همین آیات که اینجا آوردم برای شما همون مدعا رو میگه. این استدلال مقدمه، یکیش مقدمه تجربیه. آزمونای ویرانگر ما هممون تو عمرمون تجربه کردیم، گاهی وقتا فکر میکردیم این کار خوبه، بعد رفتیم دیدیم اشتباه بود. نه، ما تو علم تجربه کردند. قرآن میگه خیلی وقتا اصلا تکره و شیئن و خیر لکم، گاهی وقتا از چیزی بدتون میاد براتون خوبه، گاهی وقتا از چیز خوشتون میاد براتون بده. همتون هم تجربه کردید. خب حالا که اینجوریه چیکار کنیم؟ وقتی که تجربه میکنیم بعدش که میبینیم عجب چقدر بد شد، اون موقع بهت میگن که آقا کاش که یکی بود بهم میگفت. میگن مثلا فلان کس که بهت گفت این کارو نکن. گفت کی فلان کس؟ آدم حساب میکنه. آها دیدی اینجوری پاسخ میدیم دیگه. یعنی این آدمه از من کی میگه؟ من اون موقع قبول نشیم این آدم از من بهتر میفهمه. ادامه آیه میگه، میگه والله یعلم و انتم لا تعلمون. بله این آدما نمیدونند، اما یه کسی هست که میدونه و شما نمیدونید. من به نظرم این آیه 216 سوره بقره برهانی بر نبوت. میگه شما همتون آزمونهای ویرانگر، آزمونهای ضرر کننده، حالا این ضرر کننده از من ویرانگر گفتم که دیگه خیلی واضح باشه، تجربه های فرضیه های مخرب در پیش رو دارید برای زندگیتون. یکی هست که میدونه و شما نمیدونید. و جاهای دیگه قرآن کلی گفته الرحمن الرحیم، سراسر رحمت است. اینی که سراسر رحمت است اقتضاش این است که منو مطلع کنه و منو مطلع میکنه. ای حسب الانسان ای ترک صدا، انسان فکر کرده ما ولش میکنیم؟ نه ما ولش نمیکنیم، ما هدایتش میکنیم. خب این اگه خواستید این استدلال رو من 3-4 جا گفتم توی اون کتاب معنا امکان و راهکار تقوی علم دینی که 89 من کتابو نوشتم، تو عنوان بازخوانی فلسفه نبوت این استدلال و تفسیرش رو گفتم. خلاصه شو تو مقاله در باب نسبت فقه و اخلاق نقد آقای ابوالحسن فنایه و همون مقاله هم که نقد آقای آرش نراقی نوشتم خیلی مختصر اشاره کردم به این استدلال، توی فکر کنم پاورقی اشاره کرده بودم. خب من یه برگردم اینجا، استدلالش اینجوری شد. خب ما سلیقه قلم داد کردن رو عرض کردیم، بریم سراغ گذر موجه. از بس منظور من معلوم شد، این که صرف این که یه عده چیزی میخوان حق براش نمیاد، نظرشون خلاف نظر ماست و به ما تجاوز نمی کنن، بلکه ما معتقدیم یه حقوق بشر قطعی هست. باید ببینیم اونها که اینو میخوان، فعلا من دارم نقد میکنم، هنوز حرف ایجابی نزدم، اما من دارم میگم این دلیل دلیل نمیشود. اشکال دیگری که تو این استدلال هست این است که یه گذر غیر موجه از هست به باید رخ داده. این گذر موجه خیلی چون پرکار برده، من اینجا تذکرشو میدم. ببینید استدلال این بود انسان ها اختیار دارن، شما حق نداری جلوشو بگیرید. میگم این که انسان ها اختیار دارن یک امر واقعیه، اختیار داشتن امر عینیه خارجیه، من اختیار دارم دیگه، امر وجودیه که کارهای مختلف بکنم، منطقا میتونم هر کاریو بکنم. مثلا یعنی به فرض اینکه انسان ها در متن طبیعت آزاد هستند واقعا، چرا حق دارند اعمال آزادی کنند؟ مثال زدم، من میتونم اختیار دارم یه سیلی بزنم در گوشه نفر، اختیار که دارم، حق دارم. اختیار امر وجودیه، توانایی دیگه، یعنی من میتونم یه کاری انجام بدم یا ندم. صرف که من میتونم یه کاری انجام بدم یا ندم دلیل نمیشه که من حقم دارم این کار رو انجام بدم. معلوم استدلالم؟ یا خیلی من وقتی که افراد خیلی سیخ به آدم نگاه میکنم میگم از دو حال خارج نیست، یا خیلی واضحه یا هیچ چی نفهمید. حالا الان کدومشه؟ بله خب این یه استدلال، البته بحث حق من به نظرم بعدا تو بحث ایجابی از این حرف بیشتر استفاده میکنم، فعلا اصل نکته رو تذکر دادم. اما حق آزادی، آیا اینا توی بحث حق آزادی دچار اشتباه نشدند؟ بین گناه و اشتباه خرد نکردند؟ ببینید مدعا چی بود؟ مدعای همین تو بحث همجنسگرای اینه، شاید از نظر شما روابط همجنسگرایانه ناپسند باشد، اما این نظر شماست. اگر دو نفر خودشان راضی باشن ربطی به شما ندارد، آنها حق دارن آنگونه که خودشان میپسندن زندگی کنند و شما حق ندارید مانع آنان شوید. اینا که من دارم میگم درست میگن دیگه، یعنی اینا اینجوری استدلال میکنن دیگه، حرفشون رو دارم، حرف اونا رو میگم، نمیخوام تغییر بدم. آخه یکی از مغالطات رایج متاسفانه مغالطه پهلوان پنبه است. مغالطه پهلوان پنبه اینه که شما دیدگاه رقیبتو از اول انقدر زایه مطرح میکنی که معلوم این رد میشه. من حالا نمیدونم تو مقالم ننوشتم، ولی به نظر رسید آقای آرش نراقی تو نقد ادله مخالفان از این مغالطه استفاده کرده. ایشون گفته آقا ادله همجنسگرایی چیه؟ یکی این که طبیعت انسان اینجوریه، یکی هم دو تا ادله از آقای اسکروتن آورده. بعد گفته اینا رد، برای همین همجنسگرایی باطله. خب من میگم چرا ادله آقای پیتر اسپریج رو نیاوردی؟ یا پیتر اسپریج تو مقالم گفتم 5 ماه قبل از اینکه آقای نراقی تا تو همون آیه نرگس آمریکا مقالهشو نوشته. این آیه اسمش هم آدم مشهوری تو آمریکا. 5 ماه قبل از ایشون هم کتابش چاپ شده. تو کتابش هم استدلالش آورده. خب چرا آقای نراقی استدلالای آقای پیترس بیشگو نمیاره؟ استدلال افلاطون رو میاره که مثلا مال چند هزار سال قبل بوده برای پاسخ به این مسئله. حالا من سعی کردم خودم مرتکب این مغالطه نشم، یعنی استدلال اونها رو اونجوری که واقعا هست بگم. البته نمیخوام بگم خدای نکرده ایشون قصدی داشته ها، منظورم اصلا خدای نکرده توهین و جسارت و اینها نبودا، ولی به نظر میاد این وقتی مغالطه، یعنی بلاد سوری تو مغالطات این یکی از این دست مغالطاته که استدلال طرف رو از اول ضعیف مطرح میکنن میارن. البته ان شاءالله شاید ایشون نیده بوده حالا کتاب رو. خب اشکال من این است که شما ببینید اون استدلال رو دقت کنید بهش. آنها حق دارن آنگونه که خودشان میپسندن زندگی کنن. چرا حق دارند؟ انسان حق آزادی دارد. چرا حق آزادی دارد؟ چون انسان است. حیوان هم میتونه کارهای مختلف بکنه، اما انسان حق دارد. یعنی انسان یه چیز خاص دارد، یه ارزشی دارد که من اینو بعدا تو بحث استدلال ایجابی بیشتر توضیح میدم. این حق صرفا معناش این است که میتونه اشتباه بکنه. انسان مجاز است که مرتکب اشتباه بشه. انسان اختیار داره و اگر اشتباه کرد نباید به خاطر اشتباه مجازاتش کرد، باید بهش اجازه بدیم اشتباه کنه تا رشد کنه. اما این که اجازه بدیم اشتباه کنه غیر از این است که کار اشتباهش بگیم حقه. اگر اشتباه کرد به خاطر اشتباهش مؤاخذه نمیشه، اما نه این که اون کار اشتباهش خودش کار رواست و اون یه حقیه برای او، نه این که آقا یه آدمی اشتباه میره یه کاری میکنه آیا پس مجرمین اشتباه کردن دیگه حواسش نبوده؟ نه، کسی که آمدن میدونه که کار بده و میره کاری رو انجام میده، این دیگه نمیگن اشتباه کرده حق داره. یعنی ما میگیم بله نظرش، یکی از اشکالایی که بعدا هم حالا نمی آوردم یعنی حال اینجا بگمش، این که میگه اونگونه که مثلا اگه کسی دونه چون که حق ناحق بودن، میگه از نظر شما اونا حقه، از نظر خودش حقه. میگم بعضی وقتا افراد میدونن یه کاری بده، میشه یا نه؟ مثال معروفش پزشکه که میدونه سیگار کشیدن ضرر داره. این که میدونه سیگار کشیدن ضرر داره و سیگار رو انجام میده، از باب این است که یه حقی رو قائل داره انجام میده. یعنی افراد که دارن انجام میدن، یعنی فرق میذاریم ما بین اشتباه کردن جایی که نمیدونه چون نمیدونه اقدامی انجام میده و جایی که میدونه و میشه نشون داد که این کار خطاست، یا نه حتی هم نمیدونه اما این کارش نکته آخری که نوشتم ضرر داره. آقا یه کسی اشتباهاً یه کاری کرد، آیا عوارضش دیگه بر عهده‌اش نیست؟ مثلا شما رانندگی میکنید، تو رانندگی دقت نمیکنید، دقت هم کردید ها، یه چیزی میاد حواستون رو پرت میکنه، یه چیزی رد میشه حواستون پرت میشه، نه سرعت غیر مجاز داشتید، نه نمیدونم سبقت غیر مجاز داشتید، هیچ قانونی رو زیر پا نذاشتید، حواستون پرت شده، پرنده پرواز کرد، پرنده که دست این شما نبود، این پرنده با سرعت جلوی شما رد شد، حواست پرت شد زدی به این ماشینی، گناه کردید. جرم به معنی مجرمانه، عمل مجرمانه انجام دادید؟ نه. اما حالا که این رخ داد دیگه اون طرف تقصیر خودش بود، ماشین جلوی پارک کرده بود، بره بعدن خودش یا نه موظفی جبران کنید خسارت اون رو. اگر اشتباه ما عوارض سوء داشته باشه، ما در قبال عوارض چه موظف هستیم؟ برای همین اونی که حق آزادیه، حق آزادی ما جواز ارتکاب اقدام اشتباه میده. حق آزادی که بعداً اینو تبیین ایجاد میکنم، معنای مجازش این است، معنای قابل قبول حق آزادی این است که شما حق داری اشتباه کنی، کسی نباید به خاطر اشتباهاتت مؤاخذت کنه. اما معناش این نیست که اگر جایی به گناه به جرم رسیدی شما تو اونم حق داشته باشید. این البته استدلالشو بعدن میگم که چرا اشتباه و گناه چه فرقی میکنه.
شما مثال زدید که توی بحث رانندگی این میشه تعرض به دیگران، خودتون بارها گفتید که این افراد میگن که ما به دیگران فرقی تجاوز.
بله من مثال فقط خواستم بگم که عوارض کار شما رو باید جوابگوش باشید. نه اون به از این جهت نبود محضرن. من فقط حق آزادی رو بگم. این وقتی که اینجا فعلا میخوام، چون من بحثا رو دو دسته کردم، نقد اونها ایجاب، شاید اینا اول بحث خودمو میگفتم که این حق آزادی بهتر معلوم بشه بعد، الان این به نظرم هنوز بحث اینجا ناتمامه، اینو بذارید اون بحث خودمو تو حق آزادی بگم تا که معنیش درست واضح بشه، اون وقت ببینید اگه اشکالی باقی مونه بگم. یعنی الان که گفتم به نظرم شده که بلاز ترتیب بحثو بعد اینو بعدش میگفتم. ببین این نکته رو تقریبا تو بحث قبلیم گفتم که ایشون حق آزادی رو مقید میکنه به آزادی دیگران. اما چرا؟ در قبال این چرا حالا ایشون پاسخ نگفته. یه پاسخی از راسل میگه، میگه که آقا جون ما باید حقوق دیگران رعایت کنیم. من میگم چرا باید حقوق دیگران رعایت کنیم؟ آقای راسل میگه اگه حقوق دیگران رعایت نکنیم، دیگران حقوق ما رو رعایت نمیکنن، در مجموع ضررش بیشتره. مثالی که میزنه میگه که اگه من گاو همسایه رو بدزدم، همسایه کل خونه منو میدزدند. بر همین بهتره که من گاو اونو ندزدم که بقیه وسایل خودم برای خودم بمونه. اگر ما حق آزادی دیگران، چرا ما باید به آزادی دیگران تجاوز نکنیم؟ چرا باید به حقوق دیگران تجاوز نکنیم؟ میگم شما میگید حق آزادی داریم. میگم من آزاد نیستم، دلم میخواد برم یه سیری بزنم در گوش افراد، چه اشکال داره؟ چه پاسخی میدید؟ اگر بگید که آقا پاسخ شما، پاسخ راسل بگید اگه توی سیلی بزنید 100 نفر میان به تو سیلی میزنند. این پاسخش رو پاسخ دادن دیگران، که این پاسخ فقط جایی که زور نباشه به درد میخوره. اما اگه کسی زور داشت تونست به همه زور بگه، ولی کسی نتونه به این زور بگه، چرا نره سیلی بزنه؟ یه دیکتاتور قدرت داره، میتونه به همه زور بگه، چرا زور نگه؟ آیا ما معتقدیم وقتی میگیم حق آزادی دارن افراد، ببین شما میخواهید با این حق آزادی دفاع کنید ازش دیگه، بگید افراد حق آزادی دارن، طرف همجنسگرا حق داره همجنسگرا باشه. میگم چرا حق داره؟ میگه چون حق داره آزادی داره. میگم چرا من باید آزادی دیگران رعایت کنم؟ آیا رعایت کردنم به خاطر اینه که اگه رعایت نکنم اونم حق من رعایت نمیکنه؟ اتفاقا اینجا که به درد نمیخوره، ماها که غیر همجنسگرا بیشتر از اونها میزنیم تو سرشون. نمیخوام اینو بگم ها، ولی میخوام این استدلال از این جهت حق دیگران رعایت کن که در مجموع ضرر میکنی به درد بحث نمیخوره، میشه منطق زور. یه استدلال دیگری که گفتن که آقای نراقی هم نگفته این رو، ولی تو ادبیاتش این حرف زیاد هست، مکرر شروع جوان که میگه انسان چون کرامت دارد برای همین حق دارد. انسانند اینها، انسانیت احترام دارد. پاسخ ما این است که باید ببینیم انسانیت در گروه چیه، که اینو من توی بحث ایجابی خودم میگم، آیا واقعا انسانیت در گروه اینه یا این خلاف انسانیته؟ اینو تو بحثی که خودم میخوام بگم توضیحشو میدم. برای همین میخوام بگم اگر میخوای از آزادی دیگران رو مطرح کنید، باید اول مسئله انسانیت رو حل کنید برای ما، وگرنه تو این محل بحث ما نمیتونی بگی چون دیگران ضرر میکنی تو، خب میگم اینا اقلیتا میذاریم داغونشون میکنیم. این که دلیل نشد. و نکته دیگر هم این که آیا واقعا رفتار جنسی به حقوق اساسی دیگران لطمه میزند یا نمیزند؟ نکته که شما گفتید که یعنی رفتار جنسی حتی با رضایت طرفین هم باشه ضرری برای جامعه و برای دیگران دارد یا ندارد؟ این من آخرین اسلایدی که گذاشتم این است که از قول آقای پیتر اسپریش انواع آسیب هایی که این رفتار تو جامعه متوجه میکنه رو گزارش میدم، چون رشته من هیچ کدوم اونا نیست، چون آسیب روانشناسی، آسیب های جامعه شناسی، آسیب های مختلفی رو میشموره، من چون از ایشون دارم نقل میکنم حرفای خودم نیست، فقط گزارش میدم چون آمار و اینهاست، منم خیلی نمیدونم چجوریه، ولی به نظرم یعنی آسیب هم دارد. حتی بدی یعنی یه عده از مخالفان اصلا به خاطر اینا، این آقا به خاطر این بحثا مخالفت داره میکنه. خب ثمره نقد ها که عرض کردیم این است که ما یه بحث جدی باید در مورد انسان و حق داشته باشیم. انسانیت انسان چیه؟ حق آزادی یعنی چی؟ تا این دوتا خوب واضح نشه ما نمیتونیم از حق همجنسگرایی قائل باشیم که حق همجنسگرایی در کار هست یا نه. من آقا یه استراحتی بخوای بگیم ها، من اگه اجازه بدید یه اسلاید، این اسلاید رو بگم که تقریبا یک مرحله از بحثم به انتها برسه، بعد یه استراحتی بدیم و بعدش بحث شروع کنم اگه اشکال نداشته باشه. چون من سه تا اشکال از قول اینا گفتم، این اشکال رو تو بحث قبلیم عملا پاسخش گفتم. اینا میگن که انحصار نقش دین در عرصه خصوصی، یادتون آخرین استدلالی که گفتم، ببینید اینا سه تا استدلال بود. استدلال اول اقلیت بود، استدلال دوم حق آزادی بود، استدلال سوم میدش که دین مربوط به عرصه خصوصی و نمیتونه حقوق اجتماعی رو محدود کنه. من به نظرم پاسخ تو بحث قبلیم اشاره کردم که وقتی ما میگیم دین یعنی یه امر سلیقه‌ای یا یه حقیقتی از جانب خدا، اگه گفتیم دین امر سلیقه‌ایه، اون وقت محدود به سلیقه هاست، اون وقت کسی که اون رو سلیقه‌ای میدونه، این آدم حق نداره اینو الزام آور کنه. یعنی کسی که دینداریش سلیقه‌ایه نمیتونه سلیقه خودشو بر دیگران تحمیل کنه، تازه به فرضی که بحث حق آزادی حفظ شده باشه، یعنی اثبات کرده باشیم نمیتونیم به دیگران زور بگیم. اما اگه کسی اونو حل نکرده باشه، بازم ممکنه بگه من سلیقه‌ای میدونم چون حق زورگویی یعنی مجاز میدونم، از اون جهت میام میگم. ولی فرض میکنیم اونو حلش کرده باشیم، میگیم برای آدمای سلیقه‌ای این حرف قابل قبوله. اما اگه کسی به دلیل عقلی رفته سراغ دین، گفته من با آزمون‌های ویرانگر مواجهم و آزمون‌های ویرانگر در زندگی وجود داره و نباید آزمون ویرانگر رخ بده، میدونی پیشاپیش بگی که تو حق نداری دینو وارد جامعه بکنید؟ آقای دکتر سروش، من اون که گفتم ازش نقل کردم همون استدلالو بگم، آقای دکتر سروش چی میگفت؟ میگفت نذاریم دین همه جا وارد بشه، دین بره جای خاص خودش. میگم اتفاقا اون جای خاصی که شما دست گذاشتی روش که جای درستی هم هست، آزمونای ویرانگر، اونجا خودش میگه دین باید همه جا وارد بشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما جواب آزمون رو قبل از آزمودن میدونید یا بعدش؟ قبلش دیگه واضحه. خب اگه جواب آزمون رو ببخشید بعدش، با قبلش بعدش میدونی. خب اگه بعدش میدونی، پیشاپیش میدونی کدوم آزمون ویرانگر کدوم نیست؟ نه دیگه. پس اگر ما به خاطر آزمون‌های ویرانگر سراغ دین میریم، دین باید قبل از این که ما هر آزمونی انجام بدیم یه فهرست داره جلوی دست ما، یک یک تیک بزنه بگه اینا ویرانگر اینا ویرانگر نیست. همه چی رو بعد دین ورود پیدا کنه، نه یکی دوتا رو، هم یه فهرست اولیه رو بیاد تیکم بزنه دیگه برامون. اون استدلال اقتضاش این است که دین همه جا اول دین تیکشو بزنه، بعد از تیکهای دین ما بریم سراغ چیز. حالا دین همچی کاری کرده؟ اتفاقا کرده به زبان بسیار بسیار ساده، گفته هر کاری میخوای انجام بده از پنج حالت خارج نیست، یا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه یا مباح. واجب و حرام یعنی آزمون ویرانگر، اینا رو تست نکنید، نباید این کارو بکنید. مستحب و مکروه و مباح یعنی آزمونای غیر ویرانگر. فرقش اینه که تو مستحب و مکروه پاسخش هم گفتن اما میتونی بری تست کنی، تو مباح پاسخشو کلا گذاشتن دست خودت. معلوم شد؟ اگه این سختی میخواد من بذارم جلسه بعد دوباره اینو بگم. شما استدلال واضحه؟ یعنی این دین دلیل ما که میگه به خاطر آزمون‌های ویرانگر بینیم سراغ دین، همون دلیل به ما میگه که هر کاری که میخوای بکنی اول ببین که واجب و حرامه یا نه. اینه دیگه، تو نرو با روش آزمون رو خطا به جوابش برس. اما اگه این دوتا نبود، حتی مکروه هم بود، عیب نداره، برو تست کن، خیلی دلم خود بفهمی، برو تست کن، آخرش میفهمی. آخرش چقدر دیگه است؟ 50 سال دیگه، 30 سال دیگه، 70 سال دیگه، 2 سال دیگه، 1 روز دیگه، جوابش معلوم نیست. من یه مثالی داشتم برای اون بحث که نمونه از آزمونای ویرانگر، بحث همین حقوق، همین برداشت حق آن مرید ها، آن مرید مادرز، مادران ازدواج نکرده، یه بحث سرمون داشتم، اگه خواستید اون رو بعدن جلسه بعد میگم، که اون از مثالهای خوب این آزمونای ویرانگره به نظر من. بله،
همه شما دارید فرض میکنید دین میتونه اینجا اظهار نظر بکنه.
بله، من استدلال شو باید بگم، راست میگید تنیست.
بله، ابزار دین بخواد توی زنی خود اظهار نظر بکنه از بوده اجتماعی اینه که یه ابزاری داشته باشه مثل حکومت.
بله، من به این قائلم، الان فعلا نگفتم ولی به این قائلم، از لوازم حرف من این هست. یعنی من حکومت رو، من از حکومت دینی دفاع میکنم، منتها حکومت دینی دفاع کنم، نه که هر چی اسمش حکومت دینی دفاع بکنم. مثلا عربستان حکومت دینی داره، معلومه که من اون دفاع نمیکنم. میخوام بگم کلمه معاویه را حکومت دینی داشت، اون که معلومه منظور من از حکومت دینی نیست. اصل حکومت دینی رو قابل دفاع میدونم، ولو که در مورد حکومت های دینی مختلف نقد دارم. این دو تا حرفا، یعنی من بلازه تئوری سیاسی حکومت دینی قائلم، اما حالا این حکومت، آن حکومت، این چقدر مراعات میکنه نمیکنه، اینا بحث دومه.